اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما آقایان و خانم های محترم، دانشجویان و اساتید عزیز، از اینکه خدمتتون هستم. خدای بزرگ رو شاکرم. اسم این خدای بزرگ و متعالم. خب اجازه بدید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه خورده این مدل نشستن میونه ندارم، شو پشت میز بودیم یه جوریه. یه حسی چند وقتیه همه ما ایرانی‌ها پیدا کردیم، هم از نوجوان تا پیرو باتالامون. نبین که دقیقا این تقابلی که ما با غربیا داریم واقعا ناشی از چیه؟ سیاست هایی که ما اتخاذ میکنیم، چی کار باید بکنیم کاریمون نداشته باشن؟ یا حالا که وارد مثلا نبرد شدیم میتونیم واقعا پیروز بشیم؟ دور از وهمیات ها که واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، یه جایی موفقیت هایی رو احساس میکنیم، یه جایی هم ضرباتی رو که انصافا یه جایی هم محکمه داریم برخوردش رو ببینیم. اونم یه کسی میتونه بگه مثلا تو حوزه اقتصادی ما مثلا الان داره خوش میگذره، عالیه، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم از این حرفا. یه نکته، یعنی این سوالو هممون حسشو داریم. بعد یه سری جاها هم یه شرایطی رو می‌بینیم، می‌بینیم که مثلا تغییرات جناح‌های سیاسی، بعد بگیم جناح چون اینا تو قدقواره حزب هم نیستن، جناح‌های سیاسی تو کشور ما خیلی منجر به تغییرات ریشه‌ای و پایه‌ای و بنیادی نمیشه. اگه مستحضر باشید، یعنی مثلا می‌بینید یعنی اصل مشکلات جاهای دیگه است. ببین اصل مشکلات تو خصوصی سازیه، دولت ها عوض میشن همون مدل هست. اصل مشکل تو بی اعتباری و بی ارزش شدن پول ملیه. اصل مشکل تو ایران مالهاییه که داره ساخته میشه و هیچی اساسا اینا توجه نداره. اصل مشکل در نگرفتن مالیات از سود سپرده گذاریه که هیچ که باش کار نداره و اساساً به اینا پرداخته نمیشه. ته دعوا آخر اینه که مثلا بریم ورزشگاه، نریم ورزشگاه، موتور سوار بشیم، نشیم، تک چرخ بزنیم، جفرانما بزنیم، یه حرفای اینجوری که چغندر سر تیربرق سبز میکنه. اگه جامعه عاقل باشه، بالغ باشه، حرفای از این دست رو توهین به خودش قلمداد میکنه. نمیگم اینا مثلا حالا اولویت نیست، نمیدونم چه چیزی، آره منتها بحث اهم و مهم کردنه دیگه. واقعا اولویت دست چندم ایناست. تا کی باید این دعواهای سیاسی منجر به این بشه که ما خط رو گم کنیم؟ یه خورده میخوام راجع به این حرف بزنیم و من هم اگه دوستان برق اینو بس بکنن و ویدیو پروژکتور رو بس بکنن، میخوام در واقع این سندهایی که عرض میکنم نشون بدم خدمت دوستان. ببینید تعارف نداریم، تو دنیای داریم زندگی میکنیم که منافع حرف اول و آخر میزنه، اول و آخر، خدا توش جایی نداره. نمیگم الزاماً همه دنیا کافر به این معنان که میگن خدا وجود نداره، نه، اساساً بحثشون بر اینه که بود یا نبود خدا ربطی به کارای ما نداره. حالا خدا باشه جا خودش تو آسمون، مثلا اینطوری میگن، یه جا خوبی هم داره مثلا نشسته، مثال استغفرالله، دور از شرک باشه این حرفای ما، اما میخوام بگم دیگه اینو هست بحثایی کردن تو ادیان مختلفی چیزایی گفتن. بعد با ما که کاری نداره، یه خدای دست بسته است اون گوشه. قالت الیهود ید الله مغلوله، و یهودیان گفتن که دست آن خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست خودشون بسته بود و لعنت بر اونها به خاطر این حرفایی که میزنن. خب این خب خدا خوشش نمیاد از این نگاه، اما حالا چه خدا خوشش بیاد چه خدا خوشش نیاد، این تو دنیا امروز اینه. منافع حرف اول آخر میذاره، چه منافع ملی اجتماعی و چه فردی. کشورها دنبال منافعشونن. قطعاً روسیه هیچ نگرانی خاصی راجع به حرم حضرت زینب یا حرم حضرت رقیه نداره. پس چرا با آمریکا توی سوریه سرشاخ شده؟ حتماً دریای مدیترانه انقدر می‌ارزه. درست شد؟ حتماً دریای مدیترانه انقدر می‌ارزه که روسیه تو نبرد اقتصادی با آمریکا قرار گرفته و شما می‌بینید هر از چنگایی همونطور که ماها رو هی به لیست تحریم اضافه می‌کنن، افراد و شرکت‌هایی رو در روسیه به لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا داره اضافه میشه. خب اون که دغدغه دین نداره، نمونه منافعشه. حتما سوریه انقدر میارزه که روسیه حاضره این هزینه اقتصادی رو به جان بخره. کاملا میخوام واقع بینانه بحث کنیم. خب و بره سرشاخ بشه با غرب. غرب به ماه و غرب، یعنی منظور از غرب، غرب غرب فکریه که حتی ژاپن هم شما باید بگی غرب دیگه، نباید یه شرط کره جنوبی رو هم باید بگی غرب، اون که با اون سبک زندگی و با اون اندیشه سیاسی داره کنشگری میکنه تو جامعه تو دنیا. اینا که دنبال منافع ملیان از خداشونه، تا جایی که میتونن با کمترین هزینه که انجام میدن بیشترین سودو داشته باشن. مثلا شما خیلی شنیدید توی بحث تولید ملی میگن حمایت از ایران خودرو و سایپا تولید ملی. نه اینطور نیست. ما صنعت خودرومون از نظر بنده ما مستعمره. ما الان پیکان رو گذاشتیم کنار، درست یا نه؟ ظاهرا پیکان سواری رو گذاشتیم کنار، حالا به شکل وانت اینا بعد شعبده های فراوان دارن شرکت خودروسازی ایرانی، استاد جفت انداختن ماشینا با همن که حتما یه سر جفت وانته. بعد پیکان دیگه تولید نمیشه، اما خب بالاخره یه سری قالب ها داشته، یه سری ها. اگر به فرض توی کشور بدبخت بیچاره مثلا آفریقایی یکی پیدا شه، یه دیوونه ای مثلا بیا من پیکان میخوام داداش، درست شد؟ میگم من پیکان میخوام. شما اگه بابت هر پیکان یه دلارم پول بگیری میارزه؟ از چی بهتر؟ بعد از این خطوط پروازی رو چارتر میکنن، بعد میبینی خالی مونده تو فرودگاهی، مثلا ما پرواز داریم میخوام بریم شیراز، میبینی طرف اومده میگه آقا بیا با 50 تومن برو مشهد، با 50000 تومن. میگه بابا آقا برم شیراز، بیا برو 50 تومنه. او ولو با 10000 تومن یه نفر بفرسته 10000 تومن سود کرده، صندلی خالی باید بره. درست شد؟ اگه برای دو هفت پکان یه دلار هم بگیره سود کرد. حالا فرض بکنید بتونه لابیگری بکنه و در بین مسئولین اون کشور افرادی رو سر خط بکنه و کاری کنه که اون کشور بیاد به ما درخواست بده که جون مادرتون پیکان رو بیاد بدید به ما، و بعد مرزها رو ببنده که هیچ ماشین دیگه هم وارد نشه و مردم اون کشور بیان ثبت نام بکنن که چی ببرن؟ پیکان. شما به عنوان کشوری که تولید کننده پیکانی از این شرط بدت میاد؟ می دیوونه بدت بیاد؟ درست شد؟ فلزا شما ببینید مثلا لابی فرانسه تو صنعت خودروی ما کیان، اینا مهمه که اصلا راجعه بحث نمیشه. صبح شب ما مثلا میشیم به پراید نهایتا فوشی که میدیم خالی میشیم به پراید فوش میدیم، ای پراید فلان فلان شده چرا مثلا 45 تومن؟ نه قیمتش که همینه. خیلی شنیدید مثلا میگن تو عراق من پراید 5,600,000، اینا اراجیف ها، شربلایی که شبکه اجتماعی میبینید و مبنا قرار ندید. همین الان پراید توی عراق 8,000,000 دینار یعنی 80,000,000 تومان. همین الان این اصلا شعور تبدیل دینار به تومان هم ندارن. مثلا بری یه جا مثلا بگه بلان ماشین مثلا 1,000 دلاره، مثلا 10,000 دلاره، بعد بیا بگی مثلا اینجا 10,000 تومانه، اینطور یعنی تا این حد شوتن یه عده ای. خب اما خب مشتری داره این حرفا دیگه، کلیپا رو ملت میگیرن، سواد رسانه‌ای ندارن، دست به دست میکنن میره. پس مردم دنیا همه دنبال منافع ملیشون هم. تو این دنیا ما یه ساز مخالفیم. سر همینا خیلی بحث میکنن هم. مثلا خیلی میگن دفاع مردم ایران از فلسطین کاملا در راستای منافع ملی ایرانه. بحث که میکنه میگه چرا؟ میگن که آقا شما غیر عربها در سرزمین های اسلامی در خاورمیانه در اقلیتید مثلا، خب؟ و فلسطین چون آرمان برتر اسلامی است، هر کسی نسبت به فلسطین خودشو نزدیک نشون میده به آرمان فلسطین مورد توجه کشور عربی قرار میگیره. این راسته. شما اردوغان دیدید چقدر خودشو حامی فلسطین نشون میده؟ در عملگرا بودن اردوغان و پراگماتیست بودن اردوغان که شکی نیست. خب چرا این کارو میکنه؟ خودی محبوبیت نیاز داره تو این کشور. چرا؟ چون کالاهاشو میخرن. اینو منافع ملی پشتشه. یا مثلا چرا مثلا توی نظرسنجی‌هایی که حالا قبل از ظهور داعش در کشورهای اسلامی علی‌خصوص خاورمیانه انجام می‌شد، محبوب‌ترین شخص دست نصرالله بود. داعش یه خورده بحث شیعه سنی کرد، کارو خراب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ضد اسرائیل بود. نفر دوم معمولاً یکی از مسئولین ایران بود. نفر سوم خالد مشعل یا اسماعیل حنیه. در مصر خرماهاشون رو بر مبنای ارادت اون سیاستمدارا به فلسطینیا نامگذاری میکنن. خرمای درجه یک رو میگن نصرالله، خرمای آتاشخال رو مثلا میگفتن اولمرت، نتانیاهو، بوش اون زمان مثلا. حالا نکته دیگه تا دوستمون داره آماده میکنه اینا رو، نکته دیگه این که این مطالعات میان رشته ایه. یعنی صرفا شما اگر اقتصاد بدونید دلیلی نداره کل ماجرا رو بفهمید، یا علوم سیاسی بدونید دلیل نداره کل ماجرا رو بفهمید، روابط بین الملل بخونید دلیل نداره متوجه بشید، علوم دینی بخونید دلیل نداره متوجه بشید. شما بخشی از ماجرا رو میدونید. هر کسی از ذهن خودش شد یاره من. فقط هم با اون نگاه خاص خودت نگاه میکنی. مثلا اقتصاد خونی میگی حتما ترکیه به دنبال بازارهای خاورمیانه است. اونی که مسئله اجتماعی رو هم بررسی میکنه میگه نه، ترکیه به دنبال نو عثمانیگریه. فقط اون نیست، تو افغانستان داره مدارس آموزش زمان ترکی گذاشته. اونی که تو مسائل علوم سیاسی و ارتباطش با مذهب داره کار میکنه میگه دقت کردید اسم ارتش گذاشته لشکر محمد؟ دیگه در حمله به کردستان چه عباراتی داره استفاده میکنه؟ به کفار بگویید لشکر محمد در راه است و این چیزا. میگه نه، یه کنشگری مذهبیه، این بحث اعتقادیه. میبینید چی شد؟ آه پس درستش کدومه؟ همه اینا. چرا این یا آن؟ چرا خربزه یا هندوانه؟ هر دوانه. ما ایرانی ها متاسفانه یه شرک صفر و صدی داریم. ما دچار ثنویتی. شاید برمیگرده به دین آبا اجدادیمون که با اینکه دین عوض کردیم اما به لحاظ فرهنگی ادامه پیدا کرده. ما یه چیزی رو یا قدیس می‌بینیم یا ابلیس، یا اهورا یا اهریمن، یا سفید یا سیاه. پس این مطالعات میان رشته‌ای هم هست. خب با این دوتا مقدمه که عرض کردم الان می‌خوام یه بحث رو مثلا. ببینید آقا، دوره کهن، استعمار کهن این بود که میرفتن یه جای رو فیزیکی میگرفتن. اسکندر حمله کرد به ایران. ایران در زمان هخامنشیان قبل از اسکندر، یعنی قبل از حمله اسکندر، حمله کرده رفته تا لیبی رو گرفته فیزیکی. نه ما تو لیبی و مصر موندیم، نه اسکندر اینجا. درست شد؟ مغلا حمله کردن تا بغداد رو گرفتن. هیچ اثری از مغلا امروز تو ایران نیست. تو بغداد بعد 4 تا اسم میمونه. این 4 تا اسم همینجوری بین زبان هم انتشار پیدا میکنه، با تجارت هم اشاعه پیدا میکنه. نادرشاه هم توی هند نمون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی شما تصرف سرزمینی میکنی پایگاه نداری تو اونجا. دیر یا زود مینزنه بیرون. آمریکایی هم تو عراق نتونستن بمونن. حاکم نظامی گوشن تو عراق پول برمر. اومدن بیرون. روسیه هم حتماً به ایران در سوریه نیاز جدی داره. چرا؟ چون اگر ایران تو سوریه نباشه، روسیه یک کشور مسیحیه که به مسلمین حمله کرده و باید بیرون انداختش. او حتما به یک نفر نیاز داره که مسلمان باشه و با آن فرهنگ نزدیکتر باشه که از این اتهام بری باشه. ده ها دلیل داره، یکیشو دارم مثال میزنم. قرار نیست به همین رو وقت کنی بپردازیم. فقط میخوام ذهنتون یه خورده فعالش کنم و باز کنم، یه خورده جامع نگاه کنم. تو دوره جدیدتر تو استعمار نوین اینا اومدن گفتن که دیگه بابا جواب نمیدون بریم یه جور بگیریم، میندازن اون بیرون. فهمیدیم بشر تجربه کرد، چیکار کنیم الان؟ الان باید آدمای خودمون رو تو اونجا سر کار بیاریم، اینا یه ایرانی ببینن حاکمه درشون. اما اون ایرانی آدم ما عکس لختی ازش داشتن، نمیدونم آتوی ازش داشتن، یه چی درش داشتن، یا نه یه جایی واقعا شبیه اونا فکر میکرد. دوره یه که راجب اینا 88 تا 90 سخنرانی کردم، جوامع مخفی شکل گرفت، لوژهای فراماسونری اینا بعدا چیکار میکردن؟ ایرانی ها رو برمیداشتن میبردن توی اروپا، پرورش میدادن، آموزش میدن، فکرشون اروپایی میکردن، بعد طرف رو ولش میکردن توی ایران. این همه تصمیماتی که میگرفت برای اونا میگرفت، مسابقه میدادن برای ایران بخشیدن. شما عصر قاجار رو نگاه کنید یا بعدش رو، شما باید زیلی یکی از این کشورها تعریف میشدی، یا انگلوفیل بودی، انگلیس دوست بودی، یا روسوفیل بودی، روسیه دوست بودی، بعدش هم که عصر حضور آمریکایی ها رسید افتخار میکنن. یعنی اصلا مثلا طرف مدل لباسش میگه این لباس مثلا انگلیسیه، این لباس روسیه، تو خیابون میچرخید افتخار میکنه. افتخار شأنیت و منزلت رو از اون ور میفته. با تقویت سرویس های امنیتی داخلی این شبکه ها لو میرفت. یعنی سرویس های امنیتی شما همونطور که مثلا یه سرویس جاسوسی رو کشف میکرد، این لوژ فراماسونی رو هم میگش پیدا میکرد. درست شد؟ میبینید که ما جزء کشورهایی هستیم که فعالیت فراماسونی در ایران ممنوعه. عدم عضویت در لوژهای فراماسونی مثلا جزء چیزایی که شما میرید استخدام میشی امضا میکنید. در دوره استعمار فرانوین این هم دیگه گوشتن کنار. حالا یه سوال نگوشتن کنار، یعنی اصلا دیگه انجام نمیشه؟ نه، تمرکز رو این نیست. یعنی تو همین عصر هم تصرف نظامی چیه؟ صورت میگیره، آمریکا اومده تو عراق، اما کارش پیش نخواهد رفت. عصر نبرد ذهن هاست. یعنی اون آدمی که اونجا سر کاره، نه الان حکومت ها دموکراتیک شدن، کاری میکنیم این مردم آدمی که ما میخوایم انتخاب کنه. این مردم چرا باید اینجوری آدمی که تو میخوای انتخاب کنن؟ چون شبیه ما فکر میکنن. نه، چون اونجوری که ما میخوایم فکر میکنن. یعنی او میخواهد مردم انگلیس اینطوری فکر کنن، مردم ایران اینطوری، یه طور دیگه، یه جای شبیه هم، یه جای دور از هم، یه المان فرق کنه، چهار تا فاکتور فرق نکنه. ما الان درگیر تو این عصری و پیچیده تر نبرد قلب هاست، نبرد تصرف ذهن ها، مایند کنترل، تصرف مغز هاست و بسیار پیچیده است. و رسانه حرف اول و آخر میزنه، رسانه حرف اول و آخر میزنه. این تا اینجا ذهن شریفتون بمونه. یه فلشبک میزنم، یه خورده برمیگردم به عقب. جنگ جهانی دوم سرنوشت کره زمین رو تغییر داد. تو همین جا هم خیلی چیزا شما نشنیدید. مثلا شما ژاپن رو به ژاپن میگید که ژاپن بعد از جنگ جهانی مثلا پیشرفت کرد. این چه چرت و پرتایی که به خورد منو شونه. ژاپن یکی از صنعتی ترین کشورها قبل از حمله آمریکا بود. ژاپن نیروی دریایی روسیه رو 1904 بدبخ کرد. بسیار قدرتمند بود. ژاپن صنعت کشتی سازی داشت، توپ سازی داشت، اسلحه سازی داشت. جغله ژاپن چین رو بیچاره کرده بود بیخ گوشش. اینا رو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون تو اون تحلیل های تو، فرآیند تحلیل تو تأثیر میذاره. خیلی هم پیشرفت ها مدیون اون عصرها، واقعا پیشرفتی که تو جنگ جهانی علل خصوص بین آلمان ها اتفاق افتاده، اصلا پایه موشک سازی دنیا موشک های ویدو هیتلر هست. میدونی امریکایی ها به عنوان پیروز جنگ دانشمندان موشکی آلمان رو اعدام نکردن، همه رو به زور انتقال دادن به امریکا، اونجا شهرکی زدن و از دانششون استفاده کردن و اون شد پایه موشکی دنیا. اصلا موشک های ویدو آلمان آقا مثلا درگیر بودن توی تیراندازی ها، تیراندازی صورت میگرفت به رادیو تماشین، ما ماشین جوش می‌آورد، از کار می‌افتاد. فکر کن در خلال جنگ اینا فولکس رو ساختن که اول اصلا آب لازم نداشت، با روغن خنک میکرد خودشو، و دوم که اصلا موتورش عقب بود، اصلا جلو نبود. میگفتن تو بگیر بگیر اول انقلاب، هر کی گفتن صندوق بده بالا، یارو رسیده بود تو عمرش فولکس تو نیده بود، یعنی مثلا باز کرده باشه، گفت صندوق بده بالا، استاد بالا گفت بی پدر موتور ماشین کجا دزدیدی؟ خب یعنی اینقدر مهندسان جوان گفت آقا بیاید و فلان. خب ببینید یه سری حرفا فلش کن، تو مملکت میسی چرت و پرتا میگن. آقا خیلی وقتا عامل پیشرفت جان آدمه، به چیزهای دیگه ربط نداره که تر و خشک با هم ربط میدن، رطب و یابس با هم میبافن تا یه چیزی بخوان بگن. جنگ زمانی وقتی شکل بگیره مخا کار میفته، راهی که تو 20 سال نمیتونستی بری تو یه سال میبینی میری. این ویژگی ترسد جونشو داره طرف. اینا که پیروز جنگ جهانی شدن، خب گفتن که آمریکا مدعی بود، حقم داشت. من تو هم اگر آلمان و ژاپن رو نشونده بودیم سر جاش چی میگفتیم؟ گفتیم بابا دنیا رو ما نجات دادیم، همه تونو میخواست بریزه تو دریا، درسته؟ فلذا نظم نوین دنیا رو مبتنی بر نظر امریکا نوشته. درسته یه سری همپیمانان داشت مثل انگلیس و فرانسه و اینها، اما اون انگلیس و فرانسه اینها با خاک یکسان شده بودن. آمریکا چون دور بود سالم هم مونده بود. خب آمریکا حالا میاد طرح جدید سازمان ملل رو میده، میگه ما پیروزها حق داریم. اگه همه تون گفتید آره بگیم نه، حق وتو. خب آره دیگه، من با شما برابر نیستم که برادر من، منفعت تو دیگه تابلوه، من نجاتتون دادم، نباید یه حق اضافه تر داشته باشم؟ شما دانشید، من استاد دانشگاه هم، سرویس پیش داشتی که میرم، باید متفاوت باشه. غذای جایی که غذا میخورم با شما رعیت نباید یه جا غذا بخورم، باید متفاوت باشه. حق آب و گل دارم تو این دانشگاه، 4 سال اومدی میری، 10 سال تو این دانشگاه هم هیئت علمی هم حق دارم، بچم جای خاص قبول شه. بالاخره هست دیگه. چرا تو افراد میبینید؟ بعد مثلا دانشگاهی زدم که تو دانشگاهی، چرا اون طرف برای کشورها نمیبینید؟ خب بر مبنای نگاه منفعت طلبانه و یوتیلیتاریانیستی اصالت سود همین کارم باید میکرم. خب تا اینجای ماجرا کاملا طبیعی و منطقی میشم. آقا نامردیه، خب میخواست تو شکست بدی تو بیایی بنویسی. شما که تو جنگ اشتباه کردید، به جنگ که به سمت انگلیس و فرانسه رفتید، سمت چی؟ آلمان. خب شاهاتون رو پرت کردن بیرون، فرستادنش جزیره موریس، نامه میزد تو رو خدا من پشه‌بند بدید، اینجا پشه ها اذیت هم میکنن. این شد دیگه، میخواست درست تشخیص بده، ما درست تشخیص دادیم، ما پیروز شدیم و بیخیال میشیم؟ نه خیر، ما دنیا رو نجات دادیم، همه دنیا مدیون ماست. خب سازمان ملل تو آمریکا قرار میگیره، بیس پولی اونجا نوشته میشه، یعنی واحد پول دنیا مبادلات جهانی میشه دلار. میان یه قانونی هم میذارن، میگن برادر من یه دلار یعنی اینقدر طلا، وزن یعنی مساوی اینقدر طلا. یه خورده که میگذره همین شما چاپ کردن دلار کنتور که نمیندازه، کاغذ چاپ میکنن، کاغذ چاپ میکنن، اروپایی ها میفهمن، اروپایی ها میگن که آیا آمریکا یه بله میگه میشه ما اروپایی که خودشن میشه ما این دلاراتو بهت بدیم؟ اگه نگفته بودی اینقدر دلار اینقدر طلاست، مثلا 20 میلیارد دلار الان من به پول میدم معادل اونقدر وزن من طلا بده دیگه. اصلا اینقدر طلا نداشت آمریکا، چرا؟ چون بدون پشتوانه چاپ کرده بود. اومد اعلام کرد آقا از این به بعد اصلا تعادل بین دلار و طلا نداریم. آ چرا؟ هیتلر میاد میخوردتونو. با اون نامردی یعنی چه تو این کاغذ ها میبینید اینجا شما ریخته رو زمین، میتونید اینا مثلا چاپ کنید برید هر چی دلتون خواست بخرید تو دنیا. فلز اینکه میگن با مالیات مردم آمریکا نمیزن، اینا شروره اصلا. چیه کاغذ داره چاپ بکنه؟ خب اگه مردم یه روز این کاغذ رو گذاشتن کنار چی؟ نمیذارن کنار. چرا؟ چون من پترودلار رو به وجود آوردم، یعنی دلار رو چسبوندم به نفت. نفت فقط با دلار معامله میشه و تو برای اینکه انرژی داشته باشی، برای اینکه شهرات بچرخن حرکت داشته باشن، باید از این کاغذ بی خدا داشته باشی. دو سه بار مثلا یه خورده شاخ شدن بذارن کنار، سریع کشورهای عربی به دستور آمریکا قیمت نفت رو بردن بالا. اروپایی‌ها گفت بودن بیا دلاراتو بده میریم طلا بهمون بده دیگه، گفتن نمیخواد، بخواد لازم داریم، باید بریم نفت بخریم، همون کاغذ بی خدا رو بده. خوبه بدونید هر کشوری اومد دلار رو بذاره کنار در بین مبادلات نفتی، هر مسئولی تو هر کشوری نذاشتن به یه سال بکشه. صدام اینو که صدامو نگه داشتن با بحث نفت در برابر غذا، 20 سال دیگه هم نگه داشتن، به کجا میخورد؟ برمیخورد. من چی شد صدامو ریختن به هم؟ یکی از دلایلش هم صدام این پیشنهاد داد به کشورهای عربی دلار بذاریم کنار. اوه خیلی خطرناک، اگه فردین کاغذ پاره بشه که یهویی 328 میلیون جمعیت تو آمریکا هم دیگر میخورن، هر کدومشون دو تا اسلحه تو خونشونه. قذافی به کشورهای افریقایی پیشنهاد داد بیاید دلار بذاریم کنار، هیچ کارش کرد. این بیس این تحلیل اقتصادیه. حالا نگاه های سیاسی فرنگی اجتماعی دینی ایناش هم هستا، محل بحثمون نیستش. این تصویر دارید شما؟ نداشته باشید بهتر. آره یه چیزی میاد بعدن شهر میشه برما. نه بابا ما کبریتو بی خطری، این چیزا تو گوشی های شماست. همه تون یه دونه چیز دارید، یه دونه از این وصیت‌نامه ها دارید که درای به دیر و ندیده فرمت کنید. بله من و شما مثلا شهر بیقانون میخوایم بشینیم، الان پیروز جنگ جهانی میخوایم بشینیم یه فکری بکنیم دیگه چیکار کنیم. اومدن گفتن که آقا ما باید یه کاری کنیم. خب ببین دانش‌های مختلفو به کار گرفتن و انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه چی دانشمندان رو به کار گرفتن که آقا ما باید بیایم چیکار کنیم، بیایم دو برای دنیا اسلوب، گوش کن، اسلوب شهروندی امریکایی بنویسیم. برای دنیا اسلوب شهروند، شهروند چینی آمریکا، شهروند ایرانی آمریکا، شهروند آمریکایی آمریکا، شهروند فرانسوی آمریکا باید بنویسیم. در واقع ویترین چیه؟ خود سازمان ملل. از 1945 که اینا پیروز میشن آروم آروم شروع میکنن کار کردن. 1963 تا 1974 بلوگوک آماده میکنن، کتاب آبی معروفش. چی میگه این؟ اینا بعدا وقت کردید برید سرچ کنید، جالبه برای کسی که حالا حوصله دارن، اگر رشته علوم سیاسی این چیزا داشته باشه خیلی به درد بخوره. کسی که رو بحث توسعه دارن کار میکنن حتما این از نون شب براتون واجب تره، که برمیخوره با همون عصر مطرح شدن جهانی شدن. ببین همزمانه جهانی شدن یا جهانی سازی، ببین به زور میخوایم دنیا رو بکنیم یه خونه خب، یا نه این یه پروژه است یا پروسه، خودش داره به این سمت میره. از من میپرسید هر جفتش. خدمت شما عرض میکنم که از 1974 به بعد، 1975-1976 این اومدن تست زدن. این چی میگفت؟ میگفت آی کشورها این مدلی که ما میگیم توسعه پیدا کنید، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی ها و شقه‌های مختلف توسعه، گوش کنید خیلی جالب میشه. بعد دوره تست برای نوشتن دستور کار متمرکز تا 1985 1976 تا 85 تقریبا 10 سال، یه دهه. خوب بدونید ما 1979 انقلابمون بوده، 1976 مال زمان شاه، ما ایرانی 4 تا زمان داریم دیگه، گذشته حال آینده شاه. خب از 1976 که زمان شاه تا 1985 که انقلابه، ما قبلش هم تو این طرح سازمان ملل بودیم، انقلاب شده کلا کنفیکون شدیم، هنوز تو طرح سازمان ملل هست. اینا ریشه هاست. بعد 40 سال هنوز نتونستی ساز و کار پول ملی تو درست طراحی بکنی، نسبتش رو با ارزهای جهانی، رئیس جمهورت میاد میشینه توی تلویزیون وقتی مجری ازش میپرسه که آقا چرا دلار اینجوری شد، میگه این برمیگرده به رژیم قبل، قبلا دولت قبل بود، یه رژیم قبل، 4 سال نه 40 سال. نباید بفهمی یعنی چی، این حرف از کجا نشأت میگیره. 1988 اولین نمونش تقریر و تدوین میشه، نسخه جهانی شدن، گلوبالیزیشن پیپر میاد بیرون. 19 تا کشور پایلوت میشن تو 200 کشور دنیا، بازم ما توشیم، ایران. و نهایتا منجر میشه به سند توسعه هزاره، میلینیوم دیولپمنت گولز، میلینیوم هزاره، دیولپمنت توسعه، گولز هم اهداف، اهداف توسعه هزاره. یعنی در این هزاره جدید سال 2000 که ما میخوایم بریم جلو، همه کشورها یه شکل میشن، از توی چینی گرفته، چون آدمی، روانشناسای ما میگن چینی رو برداریم بیام تو آمریکا از یه سالگی بزرگش کنیم، عین آمریکایی‌ها بزرگ میشه. ها میگم دانش‌های مختلفو به کار گرفتن. از ایرانم آقایانی مثل آقای نجات حسینیان، آقای نیلی معروف، آقای علی نقی مشایخی، اینا میرفتن تیم مرکز تحقیقات استراتژیک، میرفتن شرکت میگن در جلسه‌ش. دو سال سازمان ملل همه کشورها سر خط که گویا اینو باید امضا کنید. قانون اساسی جهانی بود، MDGS. ایران 56مین 70مین کشور بود رفت امضا کرد. 8 تا هدف کلی داشت، خوب گوش کن. 216 تا سرفصل داشت و 1014 تا ریز هدف. 8 216 1014. گو هر کسی اینا رو انجام بده توسعه یافته است. بیاید نگاه کنیم میشه برنامه سوم چهارم این که توسعه ما. از سال 2000 تا 2010 شروع کردن کار کردن روی یه سری مسائلی که توی MDGS خوبش پرداخته نشده بود، مثل صنعت دریا، مثل اصلاحات نهادی، مثل مسائل فرهنگی. سال 2010 سازمان ملل دوره بیانیه داد، گفت MDGS کامل و کافی نیست، باید اصلاح شه. 2013 تا 2013 تست زدن این چیز جدیدی که می‌خواستن رو کنن، 2014 نسخه تدوین نهایی شد و اعلام شد SDGs که انقدر اسمش رو شاید بشنوید و اصلا نمیدونید چی هست، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. این قانون اساسی دنیاست. کیا نوشتن؟ کشورهای پیروز جنگ جهانی. بله به وقتش نشون میدم، ولی اینا چیز خاصی نیست، چهار تا نوت برای خودم برداشتم، عدد نداره یادم نره. 8 تا هدف اصلیش رو 16 تا، 216 تا سرفرز شد 169 تا، اما 1014 تا ریز هدف شد 2083 تا. آب خوردن تو دیگه کار داره. حالا برای تو میگم چی هست. میگه میخوای توسعه پیدا بکنی، میخوای مثل ماها بشی، مثل ما اروپایی ها بشی، مثل اروپای شمالی، مثل آمریکا بشی، بله چرا نمیخوای؟ مثلا میگه این کار رو باید انجام بدی، این شکلی مسئله سیاسی اینجوری باید باشه، اقتصادی اینجوری باشه، آمیش سرزمینی باید اینجوری باشه، مردم اینقدر جمعیت باشه، روش جمعیت باید اینقدر باشه، اینو باید تولید کنی و نباید تولید کنی، اینقدر نفت بفروشی، اینقدر نفروشی، اینقدرش تبدیل کنی، صنایع بالادستی، صنایع پایین‌دستی. اشرافی دارن اصلا میترسی. خیلی هم زحمت کشیدن دیگه. 2014 1945، علم الهی که نبود از همون اول وحی منزل باشه، با آزمون و خطا چیکار کردن؟ اصلاح دادن. که الان از من بپرسی این هنوزم اصلاحیاش ادامه داره چی میشه؟ گفتن 2015 15 سال همه کشورها باید این کار رو انجام بدن، 2030 جشنشو میگیریم. 2030 اسمش شنیدید چه؟ 20 که نمیتونن 20، احتمالا به زودی 20-40 یا 20-50 اعلام میکنن، نشده اونجوری پیش نرفته. میگن ایران نمیذاره، کل دنیا رو یعنی پاتش رو خوندیم. خب یکی از کشورهایی که میگن اذیت داره میکنه ایران. 16 تا هدف رو براتون میگم. یه هدف 17 هم داره، خب میگه partnership for the goals، میگه این 17 همی قول بیاید بدیم 16 تا رو انجام بدیم. برای یه جایی میگن این 17 تا سرفصل داره، این عزیز من. یک، ویو به شدت مقبول محبوب، یعنی اسامی تایتل تیتر به شدت سفید و نهایتا خونسا، اما در عمل ما که نشستیم میخوندیم رعشه گرفته بودیم از ترس جایش. براتون باز بکنم عباس. مثلا اول، سند اول، نو پاورتی، فقری نباشه، چی بدش بیاد؟ سند رفع فقر و خیلی خوبه. گرسنگی ما نباید داشته باشیم. دو، زیرو هانگر، گرسنگی صفر. آن بده؟ کسی نیست بدش بیاد. سند سوم، حالا توضیح میدم براتون، جالب میشه. Good health and well-being، سلامتی و تندرستی، آقا همه بهداشت داشته باشن، به آب سالم مثلا دسترسی داشته باشن. چهار، quality education، آموزش عالی، آموزش عالی. پنج، gender quality، برابری جنسیتی. چیه بابا زن و مرد ما فاصله می‌ذاریم؟ باید عین هم باشن، دسترسی هاشون به ما همه حرفای قشنگی. وقت نیست بگذاریم تون تون بخونم. سند ششم، آب تمیز و بهداشتی، یعنی این خودش انقدر مسئله آب میدونی که مسئله بقول انجی در دنیاست که همین رو جدا گذاشتن، آب تمیز و بهداشتی، clean water and sanitation. هفت، انرژی مقرون به صرفه و پاک، همه دنیا به انرژی ارزون و پاک، انقدر دود تولید نکنید برای تولید حرارت و زمستون مثلا. هشت، کار شایسته و رشد اقتصادی. نه، نوآوری و زیرساخت صنعت، زیرساختای صنعتتون باید درست بشه. ده، کاهش نابرابری ها. 11، شهرها و جوامع پایدار، این سند هبیتات که شنیدید جایزه هم هستش، میدن جایزه هبیتات برای همینه، شهرهایی که پایدار باشه، هزار سال شهر باشه، با یه زلزله، با یه سیلی، همه اینا رو لحاظ کنید، اندازه شهر، تر توسعش چطور باشه، همه اینا. 12، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. 13، اقدامات آب و هوایی، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه، همینجوری کنید محیط زیست و فاتحش رو بخونی و نمیدونم آشغال درست کنی و پلاستیک تولید کنید و نمیدونم چیزا. اقدامات آب و هوایی. 14، لایف بیلو واتر، زندگی زیر آب، هر چی اقیانوسه، کف دریا، هر چی هست، احصاء شده، بررسی شده و اطلاع دارن. 15، لایف آن لند، هر چی روی زمینی دیگه، برو تا بالای جو. 16، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. 17 هم که گفتیم همکاری مشترک برای اینا. حالا این 17 تا هدف که باید محقق بشه و همه رفتن تعهد کردن بپذیرن، میگه این سند توسعه پایدار SDGs اینا رو برای شما محقق میکنه. خوب گوش کنید تا بفهمید دعوای FATF، FTTF، FFFFF چی بود؟ یه نمانده از ازو میگفن خدا توف توف میکنن، بعد میان اینجا میخوان مملکت میخوان. خدمت شما عرض کنم، میخوام این بدین کیا دارن راجب چی تصمیم میگیرن. بعید میدونم 1% بدونه اینا چیه، 1%. بعید میدونم، یعنی شاید بگردیم مجلس شوخ مثلا 1% خود غیر منصفانه گفتیم 10 نفر پیدا کنیم ببینیم چیه. خب اونایی که والا ما جلسه گذاشتیم چیزی ندیدیم، حالا شاید هم تو اونایی هم که ما با ما جلسه نمیذارن، ما حرفاشون که میاد بیرون، نه فقط نمایندگان مجلس، چپ و راستشون کار ندارم، اصلا بحث من واقعا بحث فراجنایی کامل ببینید. خب اصلا قوه مقننه نه، بقیه هم مسئولین هم نه، نه تو ببین اینا رو ما همه رفتیم امضا کردیم قبول کردیم، ما بابا بزرگی رو قبول کردیم، دعوا سر نوه هست. این 17 تا هدف رو آوردن هر دوتا ستاشو یکی کردن، سرمجموع 8 تا کنوانسیون درست کردن که شما باید بری به اینا بپیوندی. متوجه شدید؟ مثلا تو یکیش فقط یه دونه بود، تو یه دونه دیگه اش 3 تاش بود. جمع بزنین 8 تا رو میشه چقدر؟ همون 17 تا. اینجا همون آره اون قول حقوقیه. قول بدید حقوقیه. اینجوری نیستش که داش ما نمیتونیم قول بدیم شرمنده. نه، باباتم اینجوری چشت. اینجوری نیستش، خب؟ اینا چیه؟ اولش اسمش گذاشتن سند رفع فقر. زیرو هانگر رو مثلا بگید اون یکی به رفع فقر چی؟ آره نو پاورتی و اینا مثلا بیا کنار هم میشه سند رفع فقر. چی میگه آقا؟ میگه بعد این مدل شما توسعه پیدا کنه که فقر نداشته باشی. بعد میگه فقر چیست؟ تعریف بکن. وارد تعاریف میشه خیلی جالب. میگه فقر اینه که تو به حق خودت دسترسی نداشته باشی. میگه حق چیست؟ میگه حق رو من تعیین میکنم. یه به مثال میزنم. اینا دنیا رو خدا شاهده همین یه جلسه رو بفهمید و کل اتفاقات دنیا رو دیگه میفهمید چی به چی. قشنگ میفهمید کجای این پازل داره این گوشه شلوغ شده. اینا میگن ببین کل دنیا مدارات اقتصادی، بیس هم اقتصادا، بیس پوله بدونید. اصلا تمدن قبل بیسش پوله. بیس تولید مصرف همین. مدارات دنیا ببین چی میگه؟ میگه تولید دانش ما. منابع شماها. منابع مالی، منابع انسانی، منابع انرژی، متوجه؟ منیجمنت مال ما. تو این امای معروف که بچه های مدیریت و اقتصاد و حساب داری میخونن، منیجمنت و متد مال ما. من مال شما، نیروی کار. متریال مال شما، مانی مال شما، متوجه شدی؟ آره. ماشین مال شما تا یه جاهایی، هر ماشینی هم که تکنولوژی خاصش بشه. برای همین یعنی چی؟ یعنی که ببین طراحی آیفون مال من، دیزاین این کالیفرنیا، اسمبلش مال شما، این چاینا، درست شد؟ اسمبلش مال شما. توی آفریقا طلا تو بده، اورانیوم تو بده، توی ایران خاورمیانه، قطر، ایران انرژی رو بده، توی چینیه، هندیه کارگر بیار وسط. تموم شد، بستیم ها، کسی دیگه حرف دیگه نزنه، تموم را افتادیم، نیست؟ یعنی شما اصلا حق نداری صنایع تبدیلی داشته باشی. برخلاف اینه، تو فقط باید خام فروشی کنی، کنار تو باید یه قطری باشه و تصمیم گرفته بشه در بیلدربرگ 17 سال 20 سال پیش که ایران از قطب نساجی تبدیل بشه به قطب پتروشیمی در منطقه. شما دوتا مسابقه بدید سر پارس جنوبی، یه بادکنک دوتا سوراخ زدن از دو طرف، بر نداری برداشته، بازی بین بد و بدتره. مسابقه بدید تو برداشت، میگن قطری ها از ما بیشتر برداشتن اما الان ما بیشتر داریم برمیداریم، در مضمون تا الان بیشتر بردن، اما رسیدیم میگن آقا فازهای پارس جنوبی ما برداشتمون بیشتر میشه، تو آینده میایم رد میکنیم قطر رو. کجا بدی؟ بفروشیم به اروپایی ها دیگه. مسابقه در برداشت ارزه رو چیکار میکنه؟ اشباع میکنه. تضمین شد تا 100 سال گازشون. متوجه چی شد؟ برای همین شما میگه مزارع پنبه کاری گلستان تعطیل میشه. این همه نساجی ما تو شمال کشورمون داشتیم که تیمای فوتبالشون هم هنوز اسمشون هست، اینا کجا؟ میگه نه، قطب پوشاک منطقه ترکیه است. اشتباه داری میزنی داداش، تو انرژی، فقط انرژی پاک و پاک تو غلط کردی، داری تبدیلش میکنی. آقا اجازه میدی 4 تا نیروگاه بزنم انرژی گاز خودمه به برق تبدیل کنم؟ نخه، غلط اضافه میکنی، نباید این کارو کن. چرا؟ قول دادی. من کجا قول دادم؟ پاریس. ببین تو یه پاریس جدا میشنوی، یه FATF جدا میشنوی، نمیدونم CFT جدا میشنوی، نمیدونم مناریت جدا میشنوی، مریدا جدا میشنوی، اما نمیدونی اینا به هم چه ربطی داره. برای همین گفتم پازلو من شما رو دارم میبرم بالا، بالا کل ماجرا رو ببینید. هیچ ربطی به این دولت اون دولت نداره، الحمدلله همشون میرن امضا میکنن. اصلا نمیفهمن چی چیه. منتها بعضی گوی سبقت رو دیگه رو بودن خدای در امضا، یعنی چیزی که اصلا آدم مونده انقدر خوشگل. تو مثلا تو سند رفع فقر پس گفتیم تعریف اینه. ببین چیه هلند، شما میدونید کشور کوچیکیه، یه جایی اصلا کنار سواحلش رو دیوار کشتن آب دریا نیا تو. اما توی تولید غذا الگوش اول دنیاست هلند. یه کشور بدبخت بیچاره آفریقایی مثل کنگو، میگن کنگو مثلا جمعیتش زیاده، من فرانجا جمعیتش زیاده، اسم میبرن یه کشور آفریقایی رو، میگن کنترل جمعیت از تو همینجا میاد. آقا کنترل اصلا جمعیت نسبت به چین خیلی احمقانه است تو بگی جمعیت، جمعیت چین از کویت بیشتره، این حرف درست اصلا؟ چین تو چه وسعتی؟ بعد تازه وسعت قابل کشت، ایران هم کشور وسیعیه، او وسطش یه مثلث گنده لم یزرع داره، اینو میسنجن نسبت به زمین قابل کشت، درست شد؟ نسبت به آورده اقتصادی، اگه میتونی از بیابونات درآمد داشته باشی با درآمدش غذا بخری که بتونی جمعیت رو غذا بدی بیار. شما بری تراکم جمعیت کنگو رو نسبت به سرزمینش بسنجید، بعد هلند هم این کار رو کنید، میبینید هلند 20 برابر از کنگو باید ملت چه برسید دریا پس. اما با هلند نمیگن این کار کن، میگن اگه الگوی هلند در تولید غذا انتشار پیدا کنه، یاد داده بشه بقیه کشورهای دنیا، مثلا آفریقایی ها، به 45 میلیارد نفر جمعیت گریزه میشه غذا داد. یه موقع هفت و بیشتر نیستیم، یه خوب باش شکار کنیم بیشتر میشه تولید کنیم، گابش نهیده چقدر شیر میده، درست شد؟ شما خیلی وقتا تو کشورهای آفریقایی آدمایی رو میبینید کنارشون علفه، زمینی داره میبینه علف داره سبزه، بعد گشنگی نیقلیون افتاده رو زمین، اون نمیتونه علف برای این ارزش غذایی نداره، به جای اون علف باید ذرت میکاش، باید سویا میکاش، باید گندم میکاش، باید نمیتونه. خب آیا SDGs این تعهد را میدهد برای نوپاورتی و زیرو هانگر که مدل تولید غذا و دانش تولید غذا رو متد اینو برداره ببره بده به آفریقا؟ عمره آنجلینا جولی رو هماهنگ میکنه بره تو آفریقا آموزش سوسک خاری بده که پروتئین بدنتون رو بتونه تامین کنه. سفیر سازمان ملل هم هست و در یک سحر عجیب مردم دنیا چشاشون خیره دارن این جنایت زیبا رو مشاهده میکنن، جنایت خوشرنگ و لعاب. قدرت رسانه، برای چی گفتم اول جلسه تو مقدمه گفتم این استعمار فرانوین این نیستش که مثلا یورو اسکندر باشه بیاد اینجا بعد با لقب پرتش کنیم بیرون، مثلا این نیست، عشق میکنی میری لایک میکنی، متوجه شدی؟ یعنی خر شدن به معنی واقعی کلمه، استعمار دیگه نه استحمار، میدونی استفعال تو زبان عربی، زبان عربی زبان عجیب غریبیه، استفعال باب استفعال باب طلبه، مثلا میگه استعلام کن خبر بگیر، استخبارات به زور حرف میکشه، استهمار یعنی او هم نمیخواد خرید کنه به زور میخواد خرشه. اینجوری باید بگی، به زور طلب خریت میکنه، تو داشت میشه بیای ما رو هم خر کنی، چرا اون کشور بیشتر خر کردی بیا ما رو هم خر کن، میگو به آقا این کار بزنه تو اینترنت، بعد بی بی سی میبینید یه خبر رفته آنجلینا جولی تو آفریقا شروع کرد سوسک خوردن، رفت تو کامبوج شروع کرد سوسک خوردن، بعضی انقدر یه فالوورای دو آتیش سرکار خانم آنجلینا جولی بودن که تو انگلیس شروع کرد سوسک خوردن، اینا غذا داشتن ها بخاطر یه مقاله رفته بی بی سی، آیا ما هم مانند آنجلینا جولی باید سوسک بخوریم؟ برای مخاطب انگلیسیش اوه داداش مال اوناز داری اشتباه میکنی، خب این کار نباید انجام بدی، متوجه شدی زیرو هانگر یعنی چی؟ عمرن 100 سال این دانشو نمیدم. آقا اسلام میگه زکات العلم نشرو، یه مال خود شما مسلمونا تو دوره تمدن طلاییتون دمتون گرم دادید ما دانشو گرفتیم، the knowledge is power، توانا بود هر که دانا بود، میگه دیوونم قدرتمو بدم به تو، عامل قدرت اینه،
تمام ایده هاتونه بیاد تو این چند تا نشریه که من میگم چاپ کنید، تا به شما اجازه بدم بگم استاد دانشگاه، تا اجازه بدم شما دانشجوی دکترا محسوب بشید، ایده هاتونو بیارید. آدم باهوشاتونه میشه در جمهوری اسلامی مخالف استکبار جهانی آدم باهوشاتونه همه رو جمع بکنید برای دکترا بفرستید پیش من؟
آره ما دیوانه هایی هستیم که این کار را میکنیم، ندانن میکنن. یعنی تمام دانشجوی خوبمون رو جمع کنیم، دوره کنکور میذاریم، بهترین استادا رو براشون میاریم، فوق لیسانسشون رو میگیرن، لیسانسشون میرن اونجا. ای کاش اینا رو مثلا میدادیم به بورکینافاسو، گناه داشتن مثلا یه جایی به درج میدادیم به سودان، اتیوپی، یه جایی مثلا میدیم به همون کسی که سر شاخیم باهاش، میره ام‌آی‌تی دکترا. این چینش شده، مدارات درست شده. حالا تو این وسط بیا مشکل باش بگو نه من میخوام صنایع تبدیلی داشته باشم، میخوام گازم تبدیل کنم به برق، نمیدونم نفتم رو تبدیل کنم به چی. خب مشکلی دیگه داداش، برای دنیا مشکل درست کردی تو. حالا فهمیدی مشکلی یعنی چی؟ تمام این معاهده ها برای این فلزا شما همیشه وابسته ای. نگاه کن تو فقط ببین آقا ما ایرانی ها 70-80 میلیون جمعیت داریم، خب بررسی کردیم، خب چیه؟ چیکار میخواد بکنید؟ چه غلطی میخواد بکنید؟ میخوام توی قضا خود کفا باشه. اوه چه غلط اضافه ای؟ خیلی بیجا کردی؟ نه آقا میخوام. نه تو فقط با کاهو بکاری، خیار چنبر کاهو اینا. آقا میخوام گندم بکنم. اشتباه میکنی، گندم از قزاقستان باید وارد کنی. تو اصلا غلط کردی میکاری، مگه تو نمیخوش نیستی؟ آب هست ولی کم است. هر چیزی دیدید خوب رسانه شد مال ما نیست. ما ارزه کار خوب رسانه‌ای نداریم، تعارف نداریم بفهمیم چی میگه. فرزن کمتر زندگی بهتر بدیم. اوه چه گندی زدیم. علمی اینه که ما الگو شدیم برای تو سازمان ملل. هر کشوری رو میخوان بزنن جمع میگه ایران رو ببین جوری کنترل کردیم، تو 20 سال از ما میخواستن، تو 10 سال یه جوری سر ته کارو هم آوردیم، الان موندن انگوش بدن. 2.1 نرخ جایگزینیه برادر من، 2.1 نرخ جایگزینیه، یعنی همونقدر بمونی. درست شد؟ ما رسیدیم به 1.6 و 1.7. تازه 1.6 و 1.7 نسبت به مناطقی که در همین مملکت خودمون رشد جمعیت 6.4. بله 6.4 دیگه خیلی بحث نکنم کجا هست و چرا این رشد جمعیت انقدر بالاست اونجا. بدونه چی به چیه. ببین چه جایی هست اصلا یه بچه نداره یا یه دونه بچه داشته جمع خورده شده 1.6 و 1.7. یعنی 20 سال دیگه تدبیری نشه دونه دونه همونو سر میبرن اگر یه چیزی مثل داعش بتونن درست کنن، که با رسانه ها دیدی میتونن. عراق دیدی؟ حالا یه وقت شد راجع به عراق براتون یه خورده صحبت میکنم. چی اوضاع چی به چی لبنان این میکنم؟ اینا اولا کنش نیست، واکنشه. واکنش آرامکوه، واکنش عملیت نصر من الله یمنی ها و واکنش پهباده است. خب یه بگی که ما تو رسانه خوردیم واقعیت. این اصلا قدرت اول و آخر رسانه تو آخر زمان، تو دنیای کنونی قدرت اول و آخره. اون تک چشمیه که همه رو مسحور میکنه دیگه، دنبال آدم میگنن یه چشم وسط پیشونیش باشه. سند دوم، اولی رفع فقر بود. مریدا، کشورها مکلفن از نظر حقوقی SDGs رو بپذیرن. مریدا شهری در مکزیک. سند رفع وقت کجا بود؟ مصر. مصر که انقلاب شد جابه‌گزین کردن، هر کدوم یه برای دنیا گذاشتن، کل دنیا شما مشاهده سازمان ملله. سازمان مللی که پیروزهای جنگ ساختن ها، یادت داره. مریدا ما هم امضا کردیم داداش. حقوقی غذایی کیفری اینا باید هماهنگ بشی. بعد تعریفش چیه باز؟ ما تعریف میکنیم آقا به تروریست ها کمک نکنی ها. باشه تروریست بعد از من از تروریست بعد می آید. خب تروریست کیست؟ اونی که من میگم. کیه؟ خودتی.
خودمو تحریم کنم.
بله باید تحریم کن. آقا شوخی نکن. این بخش از جامعه شما رو ما تروریست می‌دونیم، باید تحریمش کنیم. خدا وکیلی تو میتونستی به سرباز هخامنشی بگی که مثلا داداش شما به اون ور یه حمله کن. من دیوونم تو رو میکشم. اما الان اتفاق میفت. FATF اینه دیگه. FATF میخواد خیالش راحت بشه که شما پول به تروریست نمیره. میگه تروریست چیه؟ میگه بخشی از سیستم نظامی شماست. سیستم نظامی تا اصلا. سربازا تروریستن. با. پول به سربازم ندم. هر کی هم با اینا همکاری داشته باشه اون هم تروریسته. هیچی، فقط رفتی یه بار با بانک مهر بسیجان یه چیزی پرداخت کردی. تروریستی. تمام اطلاعات مالی تو از داخل باید بدی بیرون من ببینم. آقا من نمیخوام این کار کنم. آقا میبینی برهم زننده نظم جهانی هستی؟ میبینی تو اصلا یه آدم آنورمالی؟ متوجه شدی چیه؟ حسینه خیلی بقیه چیه؟ ما دعوا داریم سر FATF. مریدا رو امضا کردیم، ننش رو امضا کردیم، بابای ننه استیجیس هم امضا کردیم. سر نوه الان داریم میجنگیم. مجمع یا روحانی اینجوری میگه، محسن رضایی اونجوری جوابشو میده. چهار بخش داره این مریدا. یکیش پالرموه. با بحث شده دیگه، آقا هم تروریسم، بیوتروریسم، سویفت ها، فایننس ها، تخلفات حوزه صنعت، مالکیت معنوی، همه رو. الان بحث مالکیت معنوی الان مطرحه. این باز جدیده. همین الان بحثش تازه داره میگیره. ما احتمالاً که سخنرانی ما این باشه باز دوره. حقوق قضایی باید شفاف بشه. همه چی دیگه. سال 84 دولت امضا کرده. مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان 14 تا از 45 تاش. روند تصویبم چه جوریه؟ دولت ها اون میرن امضا میکنن. خب طبق قوانین ما مجلس ما باید چیکار کنه؟ تایید کنه. مجلس میاد میگه که اصلا من نمیتونم تغییر در این بدم. میگه چرا؟ میگه من که اینو تدوین نکردم که. اون چیزی که توی دولت رفتی امضا کردی باید عیناً چیکار کنم؟ امضا کنم. من دولت رو میجنگن با مجلس، آخر مخ رئیس مجلس رو میزنن و اینجا یه پوهن و اون مثلا فرمانداری اون شهر نماینده مجلس تعیین کنه، کلی بده بستون داستان، برای وسط کبیر پتروشیمی میگیره، برای شهر با جمعیت پایین فرودگاه میگیره از دولت که چی؟ که آقا این امضاش. مجلس تصویب میره شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون غریزه مذهبی و قانون اساسی که داره بیا گیر میده. میگه واو این که باید کل مملکت بدیم بره که نمیشه که. این که استعلای این مخالف احکام شرعی ماست، کفار بر ما حاکم میشن که نمیشه، گیر میده برمیگرده. مثلا همین 84 از 45 بند 14 تا شورای نگهبان گیر داد. دو سال دعوا، این برمیگرده به مجلس. بعد مدل تصویب ما کجاست؟ میره کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص میگه این چی از اصلا؟ خب چون بالاخره باید یه جایی باشه مسئولین یه خورده سن و سالشون میگذره. میگم ما یکی از مشکلات، یه روز به یکی از مسئولین گفتم خدا وکیلی، یکی از مشکلاتی که ما توی مملکت داریم این چه؟ این روحیه، خود همین روحیه جهادی میتونه مشکل باشه. تا حالا نجات داده ما رو دیگه 40 ساله. میگم یه جای میشه. میگه چرا؟ میگم تو روحیه جهادی ما بازنشستگی نداریم. طرف میگه حبیب ابن مظاهر رو ندیدی تا 100 سالگی شمشیر میزده؟ من این صندلی رو ول کنم اینجا محل مبارزه و استکبار جهانی میمونم، دهنش هم آسفالت میکنم، هم استکبار جهانی هم ملتو. خب میره مجمع دعوا فلان، آخر مجمع میگه که خب دو سه تا بازوی تحقیقاتی هست این بین همیشه یلخینی کجا؟ مرکز پژوهش‌های مجلس. کلی دعوا اونجا بین شورای نگهبان اونجا شورای مرکز پژوهش‌هاش میخواد. مجلس میگه این چیه؟ این ورزش اومدن راست میگن یا نه؟ چی به چیه؟ بعد دعوا بشه اونجا رو بتونن ماسمال کنن، یه لاریجانی پیدا بشه ردش کنه، زیر سیویلی ردش کنه بیاره تو الان حواسان نیست، تعداد نماینده‌ها کمه، اون مخالفان نیستن، موافقا هستن، از این روشایی که بالاخره هست اون مملکت ردش کنه میره مجمع تشخیص میگه خب ما هم خودمون یه مرکز تحقیقات استراتژیک داشتیم، برو بررسی کنم این چیه. اونا میرفتن بررسی میکردن تصویب میشد. این رویه این شکلی بود. حالا خوردی خورده باز چون جناها متفاوت شدی خورده باز وای میستن جلو هم دیگه، داستانه دیگه. سند بعدی سند E20C. کل اینا بهش میگن 20 ها 17 تا رو، اینو میگن E20C، ادویکیشنشه. فقط شما برمیگردی میگه آقا جون من مخلص افجد آبادتم، های سازمان ملل، من هندم، من چینم، اینایی که گفتی مردم من قبول، اصلا اسلام بذارید کنار، به ما چید بذارید کنار، به حسید بذارید کنار، خب اصلا شما چی میگی؟ میگی نگاه کن، تعریف ببین، میگه باید از خانواده حمایت کرد. از خدا پدرت بریم امضا کنیم، میریم یه سر اروپا هم میریم، داشت زن و بچه هم میشه برد، آره اونا هم میشه برد، میریم اونجا امضا کنیم. چی هست اینا؟ ورقه رو میگیره، سه دور میچرخونه، فنه کدوم وریه، اینجاش امضا کنم. آه بریم. چی گفته؟ چی گفته؟ خانواده رو باید حمایت کرد. دمت گرم. الکی فوش درست میکنم پشت سر این خارجی ها. چش زاغا. اصلا اینجوری نیستش که. فقط برمیگرده میاد اونجا، بعد میگه اون که کلی بند و تبصره داشته دیگه. خب خانواده چیست؟ تعریف دوباره. حاصل به هم رسیدن یک مرد و زن و بعد دیگه چی آقا؟ زن و زن، مرد و مرد. تعریف خانواده است. غلط کردی، امضا کردی، باید روابط همجنسگرا رو در کشورت آزاد کنی. داد کی در اومده؟ یک سوم مردم کره زمین، حداقل چینی ها و هندی ها. از هر سه نفر تو کره زمین یکیشون یا چینی یا هندیه. خب اونا میگن آقا احسن بابا ول کن، اسلام چی چیه؟ مایی که کافریم، یعنی مسلمان ها به ما میگن نجس، خب ما هم روی حرف داریم آقا، ارزش های خانوادگی داریم ما تو هند، توی چینی چی چی درست کردی؟ میگه او نترس، همه چی رو فکرشو کردیم. مردی از 1945 تا 2015 این همه زحمت کشیدیم. میگه چی؟ میگه شما EBC رو برو اجرا کن، ادویکیشنت، این پکی که ما بدیم برو اجرا کن، مردمت گیر نمیدن، خیال تخت گرفتی. چی شد؟ مریدا میگفت چی؟ میگو باید بپذیریم. گفتیم باشه، ما میگیم مردم هم قبول نمی کنن، من که دلم با شماست، مردم نفهمی هن، مثلا اینجوری میگه. یه اونا هم قبول، فکر اونم کردیم، برو اجرا کن تو مدرسه هاتون، معلماتون اینا رو باید بگن، بخشی از آموزشتون هم بر عهده ماست. خیالات چجوری میخواید آموزش بدید شما؟ با فیلمامون. شما فکر میکنید اتفاقی یه بحث همجنسگرایی در فیلم های طنز تو مملکت ما شروع میشه؟ همش بیس داره، یعنی یک ریش. آقا یه سوال از خود شما میپرسم، شما جوانهای عزیز و پر انرژی. آقا من یه حقی میخوام به شما بگم، نگاه کن الان برای شما، برای من این حق اینجا قائل شدم، درسته؟ یه آب من برای شما قائل نشدم، حالا من میتونم از این استفاده بکنم، استفاده نکنم، دست خودمه دیگه، درسته؟ یا خب برای چی قائل شدن؟ یا با این سخنران گلوش میگیره، من خود را حفظه مقدر گوش میکنم. یه دلیلی داشته. ببین آقا، یه کسی میزنه، یه کسی کار تو رو میکشه، بابا تو میکشه، مادر تو میکشه، خواهری، برادری، زنی، بچه، یه کسی تو میکشه، به ناحق میکشه. خب آیا شما دوست دارید این حق رو داشته باشید که قصاص بکنید یا نکنید؟ آیا قرآنش چی میگه؟ میگه اگه یه خونی ازت ریختن، شما حق دارید قاتل رو چیکار کنی؟ حق قاتل بکشیش، قصاص کنی. اما خدا دوست دارد کسانی را که میبخشند. یعنی تمایل من خدا چیه؟ ببخشی. آیه قرآن ها، من خدا دوستم ببخشی. اما اگه اینو قانون کنم که باید ببخشی، افراد همه همو میکشن. من میخوام اون درصد ریسکش چیه؟ باقی بمونه، حالا یه دی برن بدون بتونن رضایت بگیرن یا نگیرن. ضرر گرفتی، بردی تو همون با پنج تا گوله زدی کشتی. خب حالا اون خانوادهش حق دارن قصاص کنن یا قصاص اصلا نباید اجازه داشته باشن، یا نه دوست داشته باشن به هر دلایلی بیان ببخشن، پول بگیرن، هر چیزی دیگه، هر چیزی حقشونه. دوست ندارم اصلا آبر استفاده کنم گشتید اینجا. متوجه چی میگم؟ شما دوست بر این مبنا دوست دارید این حقو داشته باشید یا نداشته باشید؟ اونایی که دوست دارن حقو نداشته باشن دستشون رو بالا. ببین چند تون تو اینجا. ما یه دونه هم نمیبینیم. یعنی هم یه حقو داشته باشید. چرا این همه فیلم تو مملکت ما ساخته میشه با موضوع قصاص؟ تو همین دهه رو برید بررسی کنید. فیلم با ربط بی ربط تو قصهش باید یه کنجی قصاص داشته باشه. ببین چرا؟ پول میدن. تو جشنواره جهانی جایزه میبری. متوجه شدید؟
این اصلا چه ربطی داشت؟
اینجا اومده عزیزان قصاص باید برداشتش. یعنی میگه من مردم تو آماده میکنم برای تو، نگران نباش بابا. اه تو از اون ژاپنی شرقی تری؟
از کره جنوبی شرقی تری؟ چیکار داری تو؟
من بعد آماده میکنم، غربی غربی میشه.
چرا حالا قصاص؟ اون چی فکر کردن یه بحث دیگه است. اون برمیگه به اون مباحث اول 88 تا 90 سخنرانی میکردیم راجع به صهیونیسم، که پشت فکر پشت اینا کیان، چطور دارن دنیا رو پیش میبرن، راکفلرها کیان، روچیلدا کیان، این خانواده های دولت تعیین کن کیان تو دنیا، که تهش تو دیگه مرگ بر ترامپ میگی با شلدون ادلسون که ترامپ آورد سر کار، کاری نداری. تو 48 ساعت آخر تصمیم گرفت ترامپ بشه رئیس جمهور. 48 ساعت ترامپ رفتش قول داد، گفت من قول میدم سفارت آمریکا رو از تل آویو به بیت المقدس انتقال بدم، کاری که هیچ رئیس جمهوری قبل اون نکرده بود. قول میدم بلندی های جولان رو، خاک اسرائیل به رسمیت بشناسم. بوش این کارو نکرده بود. گفت تموم شد، تو رئیس جمهور بعدی میشی. تو 48 ساعت کسی شلدون ادلسون کار نداره، پدر قمار جهانه، پدر گمبلینگ جهانه. خیلی هم از ما ایرانی ها بدش میاد. شدت دو تا مسئله داره، یکی این که خدمت شما عرض بکنم به خاطر اینکه ما ضد صهیونیستیم، دو این که یه بار یه غلط اضافه کرد، اومد گفتش که یه بمب اتم بنازید تو دشت لوت ایران، بعد به مردم ایران بگید اگه همراهی نکنید دومیش تو تهرانه. و تو دشت لوت که کشته نداشته باشه اما مردم بترسن. این صحبت که گفته شد، رهبری اومد یه سخنرانی کرد که باید یکی باز زد تو دهن اون سرمایه‌دار صهیونیستی که این حرفو زده و فلان، یه جا خورد تو دهنش. نمیدونم کی بوده، مثلا ایرانی هم نبوده. یه روز این از آمریکا لاس وگاس بگیرید تا فیلیپین و تایلند، اینجا تمام این هتل‌های اینو کاوره‌هاشو سالانه گمبلینگش و قمارش فرون، هک شد کل شبکه این، یه هک اساسی. مشتری ها مسافر ها تو اتاقا در ها قفل شده بود، نمیتونستن بیان بیرون. سهامش جوری خورد با کله تو زمین، همونه که هک کرده بودن. یه ایمیلی هم ازش که یکی از نماینده کنگره بهش ایمیل زده بود که داداش من به تو گفتم با اینا در نیفت، نوش جونت. اون ایمیل هم دسترسی پیدا کردن خارجی ها. بعدن جلسه گذاشتن، گفتن که برنامه تلویزیونی که این یکی از بزرگترین حملات هوشمند دنیا بودی که زده ترکونده بنده خدا. بعد اونم دیگه زیاد حرف نمیزنی، قبلا چهار تا تیکه مینداخت بیرون، الان غلاف غلاف بنده خدا. خب ما ایرانی ها خیلی بدش میاد. چند وقت پیش متوجه شد نه ترامپ رو رفت دادن این اوانجلیکال ها نشسته داشتن چیز میکردن بهش انرژی میدادن، تقدسش میکردن، بلس می چیز میگه ترامپ، میگه منو برکت به هم بدید. خب اونا بهش برکت میدن که بتونه ادامه نبردشو داشته باشه، چون او رو چیز میدونن، منجی میدونن برای رژیم صهیونیستی، برای اسرائیل. ایونجلیکال ها مسیحی هایی هستن که در خدمت یهودن به لحاظ اندیشه. این بحث دینیه که ایونجلیست و آخر زمان شیعی رو برید سخنرانی با سه جلسه گوش کنید. مالا این که میگم میان رشتهیه برای اینه بعد بدونیم چی به چی. خب ای بی سی بس میگه چی؟ میگه که آقا شما برو انجام بده، همه چی حله، تو اصلا نگران نباش. بعدی مناریده، مباحث آمایش و محیط زیستی و آبایش سرزمین. چند تا چاه آب داری؟ ما باید بدونیم و میدونه سازمان ملل چاهای آب زیرسطحی چند متره؟ میدونه. کجا معدن مس داری؟ میدونه. کجا جیوه داری؟ میدونه. کجا اورانیوم داری؟ باید بدونه. اگه پنهان کنی پوستتو کندن. خودت رفتی دادی اینا رو. سرعت اینترنت در روستاهای شما باید انقدر، اول اینترنت داشته باشن باید بره بالا. این الان افتتاح اینترنت تو روستاها که دارید میبینید در روستای دستور سازمان ملل. چرا؟ چون من باید بتونم آموزش ها به اون روستایی برسونم. من نمیتونم. من نمیتونم. خبر دارید گوگل داره کار میکنه روی بالون هایی که قرار اینترنت
تو نقاط صعب العبور تبت و پامیر و چی و اونجور جاهام که چهار تا آدم هست میگه با اونا هم باید برسونیم. گوگل داره این کار انجام میده، تحقیقاتش داره انجام میده، بحثم حتی خوشحالتون میکنه بحث اینترنت رایگان و نمیدونم. در دل مذاکرات به ما 60% تخفیف اینترنت دادن. گفتم بیاد بیاد تخفیفتون میدونم. چرا چیش برزن برو داداش. دولت 30 زد به جیب، 30 تخفیف داد، 30%. خب این تا اینجای ماجرا همه چی دیگه. آقا اونو آقای ما اینو آمارا رو خودم جمع. آیا عادل آذر بچه که آمار میخونن درستون آمار دارید؟ یکی از کتابی که میخونه اصلا کتاب عادل آذره، آدم باسوادی هم هست، الان مرکز دیوان محاسباته، قبلا رئیس آمار بودی. ایشون یه عبارت داره که دوستای ما رفته برای همین روند تصویر اسناد بین‌المللی پیشش، میگفت آمارهایی رو من در ایران دارم جمع‌آوری میکنم که هیچ کدام از مسئولین از من نمیخوان، اصلا به درد ما نمیخوره این آمارا. ما برای کی جمع‌آوری میکردیم؟ سازمان ملل. هم جاسوسای محیط زیستی بود دستگیر شدن، یکیشون صابخونه یو ان دی پی بود دیگه، یو ان دی پی دفتر سازمان ملل تو خونه این بود. یه سری قوانین هم گذاشتن برای انتقال دیگه، مثلا چی؟ کیف دیپلماتیک. شما کیف سفیر رو حق ندارید بگردید به هیچ وجه. این کیفی که دستشه حق ندارید بگردید. بعضن بیشتر از یک کیفه، کانتینره. جان جدی میگم، اسباب اساسی اعضای چمدونش حق ندارید بگردید. اینه که پاسپورت سبز دارن، سبز بوده شما آبی سبز چرنگه، اینا اصلا از گیت دیگه میرن، اصلا گشت کسی حق نداره باز بکنه اون چمدون شما رو. این قوانین گوشه که کارشون پیش بره. چند وقت پیش اشتباه نکنم آرژانتین بود، توی فرودگاه امام خمینی که میخواست پرواز صورت بگیره، خب گیت سپاه گیر دادن به کانتینرش که قرار بود این تو بخش بار گذاشته بشه ببرن اون استانبول، میخواستن برن آرژانتین، از کجا نمیدونم حالا چیزی که تو ذهنمه، یا مثلا شاید هم حتی دریایی بوده، حضور ذهن ندارم. خلاصه گیر دادن، سپاه گیر داد، گفتن اینو برخلاف تمام معاهدهای بین المللی، و گفتن نه نمیشه، درو باز کردن پر اشیاء عتیقه تو ته. شخ زده بود اینجا، آدم داشت خریده بود داشت میبرد اون طرف، کم اینجوری نبردن. سفیر فرانسه کم نسخه خطی نبرد تو کیفش، کم سنگای گران قیمت عجیب غریب نذاشتن این برخی از این سفرا رو با خودشون بردن. یه مسیر دیگه، این قوانین هم گذاشتن. خب بعدش پاریسه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، یعنی پاریس جدا باید، یه ناله های جدایی داره، زجه های جدا، ندبه های جدایی داره پاریس. پاریس چی میگه؟ گوش کنید بچه ها، من فقط بتونم 10 دقیقه برای شما پاریس رو 5 دقیقه توضیح بدم، 10 دقیقه برید جدا حتما سخنرانی پاریس منو گوش کنید. خب ببین چی میگه. میگه که اروپایی ها میگن که آقا کره زمین داره گرم میشه، چیز جدیدی اینا تو کلاشون در آوردن، واقعیه نیست، بس که به در سوختی کردن تا الان، دیگه کلن گاردت بسته است جلو اینا، دیگه طبیعی هم هست. میگن کره زمین داره گرم میشه، پدر مادر نمودار هم میارن نشون میدن و وقت نیست، اگه نه من تمام بینیم جایش هم مثلا وقت بشه خوبه نشون بدیم. پاریس رو دارم اینجا آماده مفصله خیلی. من راجب تمام حرفایی که اینجا زدم، اگر راجب یک فردی نسبتی، حاضر به مناظرم باش، متوجه شدید؟ هدم بود FATF گفتم حاضر به مناظرم، اگه پاریس گفتم علیه پاریس هم حاضر به مناظرم، مسئولینی که امضا کردن بیان مناظره کن. نمیان عمرن نیان. ما 2 ساله دارم داد میسم که بیا مناظره هر دانشگاه شما گفتید، نمیان. خب ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، علمیش، من فقط حرفش چیه؟ میگه گرمایش زمین که پدیده مخربیه، به خاطر گازهای گلخانه انسان ساخته. خب ما باید پس CO2 رو که یکی از اصلی ترین گازهای گلخانه کاهش بدیم، برای کاهش CO2 محدودیت کشورها در استفاده از منابع فسیلی نفت. گرفتی به کجا رسید؟ بعد حالا بحث علمیشو مطرح کنم. این خاصیت گلخانی که میدونید دیگه چیه، نایلونی که میذارید آفتاب میخوره، گرما ازش رد میشه اما بر نمیگرده. هوای زیر شارمارم چی میشه؟ گرم. میگه بعضی از گازها این همون نایلون عمل میکنن. گلخونه، شیشه گلخونه، نایلونی که رو... این نمودارم نشون میدن. میگن نگاه کنید از 1881 یک ارتباط معناداری بین دمای اتمسفر، خط نقطه چین و خط آبی دیوکسید کربن CO2 ما داریم میبینیم. یعنی هر چی داره CO2 بیشتر میشه، آره، گرمای زمین هم داره میره. CO2 چرا داره بیشتر میشه؟ حالا آدم ها چقدر تأثیر دارن؟ ببینید آقا جون، خوب دقت بفهمین. 95% گاز گلخانه آبه، بخار آبه. روزه که ابریه هوا گرمتره تو زمستون، متوجه شدی؟ 95 میمونه چقدر؟ یه 1% و یه 4%. اون 1%ش N2O و نمیدونم و بقیه و دیگر. CO2 چقدره؟ 4%. از این 4%ش هم باز 90-95%ش خود طبیعت تولید میکنه. چی شد؟ بخار آب 95%، 4% CO2. از این 4%، 90-95%ش باز چی تولید میکنه؟ خود طبیعت. این همه درخت، این همه آ شما ها دم بازدم CO2 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 فرداد مالیات بدید. خب دیده این یه حرفایی میزنن، مثلا میگن درختان ششهای زمینن. دیدید شما داداش، این هر چقدر اکسیژن تولید میکنه شب برعکس عمل میکنه. اینا رو اصلا چرا این بعد مدلای مختلفه چیز داریم، هر درختی هم به مدل این حرفای میزنن که خیلی اینا علمی نیست، متوجهی؟ بعد حالا گوش کنید، ایران با سهمش چقدره؟ مثلا هیچ، 2% که شو سهم آدم، این 2% داره اینجوری کره زمین رو گرم کنه. آه تأثیر داری، میگه پروانه پر میزنه اونور طوفان میشه داداش، خبر نداری. نکته اینه که کاملا اینا دارن وارونه به ما میگن. ببینین چی؟ این نمودار درسته، اون تو وارونه ببینیدش. میدونی چی؟ چون زمین داره گرم میشه به علت دیگری، دیوکسید کربن داره افزایش پیدا میکنه. متوجه شدید؟ دیوکسید کربن رو کی داره تولید میکنه؟ اقیانوس ها. نوشابه دیدید یخ میذارن که گازش حفظ بشه، گرم بشه چیکار میکنه؟ چون زمین داره گرم میشه به احتمال بسیار زیاد تشعشعات خورشیدی، درست شد؟ داره آب اقیانوس ها رو گرم میکنه و اینا داره دیوکسید کربن میده بیرون. یعنی اینو کاملا باورتون میشه تو همین عصر میتونن دروغ به این گندگی رو به مردم دنیا میگن و همه خفن. ترامپ با لغت زد از پاریس اومد بیرون. یه دختره رو دیده علم کرده بودن اروپایی ها امسال تو سازمان ملل، گرتا، شروع کرد گریه زاری کنار ترامپ. اینا برای اینکه اروپا میگه تو آمریکا هم بیا پاریس رو قبول کن، تو قبول نکنی اینا قبول نمی کنن. اروپا ساخته پاریس، متوجه اید؟ آمریکا چرا قبول نمی کنه؟ صنعتیه، آمریکا کشور نفت خیزه، آمریکا تولید کننده نفته، متوجه شدید؟ حقیقت پاریس چیه؟ حالا بیاید جالبتر نگاه کنید. حالا کلی راجع به من بحث دارم که محل بحثم نیست. این اون نمودار قبلی رو دیدید یه خورده رابطه بود، مثلا نگاه کن اینجاها می‌بینید یوی باز اومده کم، این زیاد شده، این کم شده، می‌بینید اینجا این خیلی زیاد شده اما این اصلا تغییری نکرده. بیاید رابطه گرم شدن کره زمین و تشعشعات خورشیدی رو ببینید، کاملا منطبق. ایش که همه خفه، دانشمندایی که تعدادشون خیلی زیاده دارن میگن دروغ بزرگه، بایکوت خبری رسانه کجا می‌خوان دور بشناسنت؟ من باید تو رو بولد هایلایتت کنم تو چشم بیاری. بعد کسی با اینا کار نداشته، دویدن رفتن امضا کردن پاریس. روسیه، آمریکا، عربستان، عمان، این نفت خیزا دعوا دارن. همین عربستان رو مسخرش میکنید، انقدر فنی رفته امضا کرد. اینا من رفتن چی امضا کرد؟ گفتن ببین آقا 4% رو به حضرت عباس میریم کاهش میدیم، 4% به حضرت عباس میریم کاهش میدیم. 4% 17.5 میلیارد دلار. 12% مشروط کاهش میدیم. ایران گفته مشروط یعنی چی؟ اگه شما مثلا تحریمامونو برداشتید چیه؟ ما این کارو انجام میدیم.
من موثق میگم پا حرفم وای میستم مردن بیان مناظره. 12 درصد هم شروع کردن بدون اینکه تحریما رو بردارن، 14 درصد که دارن انجام میدن بدون اینکه مجلسمون تصویب بکنه. ابلاغ شده توسط دولت داره انجام میشه. یه صحبتی از من اومده راجع به بیت کوین بیرون، نمیدونم شنیدید یا نه. یه صحبت هم در نقضش من دیدم آوردن گذاشتن. نه من بیام نگاه کن معایب و مضرات لیوانای یک بار مصرف مثلا کاغذی با روی کش پلاستیکی رو بگم. خب این روی کش پلاستیکی هم توش داره دیگه. معایبش رو بگم، مزایاش هم بگم. تو دو تا سخنرانی هم معایب بگی هم مزایا. مثلا تو یه سخنرانی بیای معایبش رو کات کنی، تو یه سخنرانی دیگه چی؟ مزایاشو. چی به نظر میرسه؟ کاملا متضاد دیگه. بازم رسانه‌ای من دارم، بازم رسانه‌ای ما رو میزنن. علمی نمیتونم جواب ما رو میده، باید چیکار کنی؟ بعد یه مناظره بذاری بیاری به لحاظ علمی طرفو به گند بکشی، دیگه فردا سرش نتونه بره بالا. این نیست، نمیام. فقط یه کاری میکنن توی دانشجو توی دانشگاهی نگاه به من رایفی پور، خدایا بس دیگه خسته شدم حرفای تقطیع شده آقا من جز پرکارترین سخنرانای کشورم دیگه. خیلی من میرم سخنرانی، باکشم ندارم، میرم دانشگاه میشینم، شما میشستید الحمدلله میشه حرف میزنید، هر جای نفر حال نکنه تو دانشگاه مگه میتونه بینو بلنشونی تلسپ کنید صداشون در نیاد؟ هر کسی حال نکنه، آقا این اشتباه بود، من قبول ندارم، نداشته باش، میشینیم بحث میکنیم دیگه. تو بعضی دانشگاه پیش اومده نتیجه هم دیدی چی شده دیگه، که رفتن گفتن که با این بحث نکنید، مضراتش خیلی بیشتره. خب یا حرفای خب تو یه دل این همه سخنانی قطعا مقداری هم چیه؟ بگید اشتباه. مگه من معصومم؟ امامم؟ متوجه شدید؟ اون تیکه ها رو بولد کنی. یعنی من تو یه حرفش توم زدی بله میزنم مگه. اگه جز این بگی اصلا حرف غلطه. یعنی اصلا ادعای اسمت که خود این خیلی حرف خطرناکی. اصلا بعضی از حرفا رو همین الان گمان ما اینه درسته. 10 سال بعد اثبات میشه چیه؟ اشتباه بوده. خب اینم میشه جز یکی از اشتباهات تو. دو، نامردی میکنن، تقطیع میکنن. یعنی همون حرف همین ریشه شو نگاه میکنم، حرف بدی نزده بودم، یه بخششو میذارن مشیشون اینه دیگه. بعد یه کاری میکنن تو ذهنت بگی آه این حرفا میزنه آه من. یا مثلا من اینجا شوخی هم کردم لو صحبتام دیگه. یا شما فرض کن تو این اینستاگرام کدوم بخش صحبتای من میاد بیرون؟ فقط شوخیاش. چون تو یه دقیقه بعد شوخی رو بذاری فضا اینستاگرام فضا جلف پر رنگ و لعاب اینجور چیزا باید باشه، جز اینه طرف میگه اینو عرض میدیم من به چیزه میگه میخندن و فلان. و آقا من مثلا نقد کردم مثل سلبریتی هامون در مورد تبلیغاتشون، گفتم مثلا دندنش یاز گذاشته داره دوغ تبلیغ میکنه، اون یکی دهنشو بسته داره مسواک تبلیغ. من گفتم بابا اینا رو عوض کنید جاشو، این دندوناش باید دیده بشه. خب بابا دانش تبلیغاته، مثلا این جزئی از مثالی از یک برنامه بوده دیگه. خب این یه تیکه میاد آپرس پلیسیا شاکی، بعد آها کانالای تلگرامی امنیتی. میدونی که خیلی از این امنیتیای ما کانال تلگرامی دارن برای خودشون، کانالای تلگرامی طنز و فان با 1 میلیون 2 میلیون. بنا ندارم میگم کدومه که اینا مال کیه، مال کدوم مجموعه است. اونا یوهویی میبینی 20 تا کانال با هم اینو میرن، لشکر پرسپولیسی‌ها رو می‌ریزن زیر پیجت، کلی یه ما درگیر فوش و فوش دادن و فوش خوردنی، آش و لاش میای بیرون دیگه، گیجی دفعه بعد دیگه این حرفا نزنی دیگه. این شکلیه سواد رسانه، یعنی چی؟ همینا رو فهمیدن، همینا رو مردم عراق نمی‌دونن امروز به این بدبختی افتادن. درستم نخواهد شد این شکلی پیش بره، باز آروم میشه 2 سال بعد دوباره می‌ریزن بیرون. مگه همین 3 سال 4 سال قبل نبود ریختن مجلسشون گرفتن رفتن وارد منطقه، الان که تو منطقه سبز اصلا نتونستن وارد شن، رفتن منطقه خضرا رو گرفتن رفتن تو مجلس، گفتن خب چیکار کنیم؟ گرفتیم دیگه، خب بریم بیرون دوباره انتخابات. به کیو رفتن؟ به همینا. من تو عراق اومدم دوستان این بچه‌ها از گفتم خب الان تموم شد حکومتم ساقط کردی، بعدش چی؟ گفت نه انتخابات جدید دیگه. گفتم آره. تو به کیو میان برای انتخاب شدن؟ گفت خب همینا. گفتم اوکی، 2 سال دوباره این دوره سینوسی اینو میریزن دوباره جمع میکنن، دوباره میریزن دوباره جمع میکنن، اینه دیگه. اینا از پاریس. محضر شما بزرگواران و عزیزان عرض بکنم که بریم بقیه بحثمون. بله
ای بی سی رو گفتیم، مناریدم هم گفتیم، پاریس رو عرض کردیم، دبلیو دی آی ششمیه، شاخص های ارز. بعد این اصلا فوق العاده نمیشتن این صفحه، بعض موقع بلند شه کلاشو بردی یه دقیقه برمی دست بزنه. من داشتم سند توسعه و پیشرفت خودمونو میخوندم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، داشتم مثلا ببین همه چی کیفی و نسبی بچه‌ها. بله چش، حتما حتما همه چی کیفی. شاخص نه، این دبلیو دی آی میگه باید شاخص باشه. ببین چی میگه، میگه روستا باید 2 مایل با جاده ارتباطیه که مثلا آسفالت هست ارتباط داشته باشه، توسعه یافته بگیره. نه، میزان مطالعه انقدر باید باشه، میزان مصرف شیر انقدر باید باشه، سرعت اینترنت باید انقدر باشه، همه چی شاخصه. نمیتونی دری کیفی نمیذارن بمونه. دبلیو دی آی اینو میگه. بعد هفتم سند سلامت هلس، که کل بحث سلامت میاد اینجا، آب بهداشتی و نمیدونم ویل بینگ و نمیدونم چیزا میاد اینجا. بعد هشتم سند ارتباطات، WSIS. خب که دیدید اجلاس جهانی شیک برگزار میشه، میرن مسئولین ما، میره وزرای ارتباطات رو جمع میکنن میبرن اونجا، بحث میکنن بعد سرعت اینترنت اینطوری بشه فلان، دسترسی ها باید اینطور بشه، تمام دنیا تو این زمین باید بازی کنه. حالا شما بیا بگو من نه، من میخوام توی غذا خودکفا بشم. یه چیز جالب بهتون میگم دوستان، عنایت داشته باشید. ببین ما غذا تا غذا داریم، نقشی که نون توی زندگی ما ایرانی‌ها داره، گوجه فرنگی داره، گرفتی چی شد؟ ببین میگیم غذای اساسی به گندم، اون غذا غیر اساسی. شما در 70-80 ها اشغال میکنید. خب ما بچه بودیم گوجه فرنگی زمستون قحطی میشد، نبود یه سون غذاهای زمستون گوجه فرنگی نداشت، رب داشت. خیلی ها مثلا دیگه خیلی مثلا چی به خرج می گوجه هم نمیصرفه بذار تو فریزر، من میشن گوجه رو خشک میکردن، میناختن تو غذا، دوباره این باز میشد، یه خود آب خودش میکشید. من الان طعم نداشت، اما مثلا اینطوری الان نگاه نکن شما مثلا زمستون مثلا گوجه فرنگی میری میخرید، بخاطر بخاطر حمل و نقل توسعه بده که کشاورزی توسعه پیدا کرده، درست من یا خوزستان زمستون میکارم، یاران گلخونه ها گسترش بده کنه، اصلا همینه دیگه. یعنی شما میگه آقا کشاورز تو خوش کنیم به خشکه، نباید بکاریم. ما میگیم چی میگیم؟ میگیم باشه نباید بکنیم. ما گوجه فرنگی نمیکاریم، خیار نمیکاریم، هندونه نمیکاریم، کاهو نمیکاریم. به اینا میگه محصولات آب بر. 1 کیلو خیار 700 لیتر آب مصرف میکنه. این خیاره که ما میکاریم، ما همینجا یلخی تو زمین اینجا آب میدن که این 1 کیلو خیار بشه، درست شد؟ میگه خب اینو چیکار میکنیم؟ ما نفت داریم، عیبی نداره، انرژی داریم، میفروشیم به هند، از هند خیار وارد میکنیم، هندونه وارد، مثلا هندونه میوه هندی هست، اسم این میوه وانه است، وانا، چون اونجا گفتیم هند وانا، یعنی وانا که هندونه خودشو بزن هندونه، هند وانا. حالا مثلا دوباره اسم بیاد، درست شد؟ میکنن آقا از آرژانتین میاریم، نمیدونم از کشوری که بارش زیاد دارن وارد میکنن، ایرادی نه من موافقم، اما گندم، نخود، غلات، اینا رو باید بکاریم، درست شد؟ یوهی شما میگیم که نه، مسئول سیاسی ما، مذاکره کننده برجام ما عراقچی میاد میگه ما باید از قزاقستان گندم وارد کنیم. وای چه ربطی به قضیه کاری تو داره؟ یه نفر وای میسته مثل حجتی میاد میگه دیگه استعفا برم نمیتونم، خودکفایی معنی نداره. آقای کلانتری مسئول محیط زیست میاد میگه خود، که خودش سالها وزیر کشاورزی بوده زمان هاشمی، میاد میگه خودکفایی مزخرف است. حالا گوش کنید چیز جالب اینجا بهتون میگم، میگه که ضریب خودکفایی اگر 1 باشه تو هر محصولی، یعنی شما کل کشور خودتو میتونی چی؟ غذا بدی. به چیا بستگی داره؟ به آداب غذایی اون مردم. ما ایرانی ها زیاد نون میخوریم، ذرت زیاد نقش نداره، تو امریکایی تو غذاشون ذرت پررنگ تره، نه از گندم ها، از میزان مصرف ذرت ها. بر مبنای آداب و سلیقه غذایی ما و فرهنگ غذایی ما، غذای تغذیه نه غذا به معنی دادگری، تغذیه ما ضریب خودکفایی مثلا 1 باشه، یعنی انقدر تن باید گندم تولید کنیم، انقدر تن باید مثلا بقیه غلات تولید بکنیم که بتونیم به این 80 میلیون غذا بدیم، سیر بشن گشنه هم نمونن. حالا ایرانی ها اسرافگرن، ما سالانه 15 تا 20 میلیون معادل غذا 15 تا 20 میلیون میریزیم دور. چینی ها اهل اسراف نیستن، آمریکایی ما اسرافگرن،
بسته به نوع فرهنگش. یعنی یه جای شما میتونی به خودکفایی برسی بدون افزایش تولید، فرهنگو درست کنی. بیای مثلا چیکار بکنی؟ سیب زمینی رو تا حدودی جایگزین گندم کنی توی غذا، گوشت سفید رو جایگزین گوشت قرمز کنی. باری کلا چیزایی برات روشن میشه، داری سیاست گذاری میفهمید چی به چیه. یه چیزایی الان شما دارید میدونی که بعضی از مسئولان ما نمیفهمن تو یه جلسه. خب اینا داره برای جان که میتونیم این کارا رو هم بکنیم و از دو طرف، از این ور افزایش تولید میدیم، از اون طرف رو فرهنگ مردم کار میکنیم. درست شد؟
ضریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا در غذای اساسی و غلات 11 یک باشه، یعنی کل مملکتش میتونه غذا بده. کشورش 328 میلیون 320 میلیون جمعیت داشته، ضرب در 11 کن، 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین، نصف کره زمین میتونه غذای اساسی بده. تو آمریکا چرا کسی نمیگه بره از چیز وارد بکنید از غذا واسه؟ ضریب خودکفایی چین 2 انگلیس، فرانسه، این کشورهایی که قدرت دارن همه بالای یکن. بعد میگه ضریب خودکفایی چین 2 باشه یعنی چی؟ 1.38 میلیارد جمعیت، اون آخریش مایی 80 ما غذا میده. منتها فرنگ غذاش ما فرق داره. ما 10 روزی مهمان این چینی ها بودیم، میز ایرانی ها ترک میشد، تازه اونجا غذا با مل ما نبود، خنچه قورباغه اینا میخوردن. خب میز اصلا یک ریخت و پاشی بود، اونا اصلا اینقدر غذا اضافه نمون رو میز. یه جلسه وزارت دفاع گذاشته بود، یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که 70 تا چینی آورده بودن 10-12 تا ایرانی تو اون اجلاس. میگفت اون 12 تا ایرانی هزینهشون بیشتر بود از اینا، خوراک گردن سفارش میدادن، ایسه برنجو میذاشت نزد بغاجه میریخت دور و نمینطوری. شما همین سلف دانشگاه رو خب آخرش میدید سلاش خلا رو نگاه کن، فکر کن ببین یه مثال ساده من. هر ایرانی روز یه دونه برنج، هر ایرانی یک دونه برنج، میشه چقدر؟ 80 میلیون دونه برنج. ببین به صورت ساده کردم برات، اینجوری میشه، یعنی چقدر رقم بزرگ میشه اینطوری. ضریب خودکفایی آمریکا 11. حتی جالب بدونید انقدر ذرت تولید میکنه بازار براش وجود نداره، نمیاد بفروشه قیمت ذرت رو بیاره پایین که تأثیرات اقتصادی بذاره تو دنیا. پایه غذای طیوره نمیدونم چیه میاد چیکار میکنه؟ اول میره تو دریا، میاورد میره تو دریا. تو سودان داره گشنگی میبینن، حقوق بشر خفه شو بابا. بعد الان داره چیکار میکنه؟ باشون الکل تولید میکنه و از الکل بر تولید انرژی و چی و چی دارن استفاده میکنن. متوجه شدید؟ اینه دنیا. ما داریم چی میگیم؟ مثلا حالا فهمید دلیل اصلا ماجرا چه؟ یه دشمنی بنیادین آخر الزمانی داریم با صهیونیستا که اصلا وارد این بحث نشدم. یه دشمنی دیگه داریم که میگیم ما اینو قبول نداریم، ما گندم باید خودکفا بشیم، صنایع تبدیلی باید داشته باشیم، اقتصادم چی مقاومتی نتونیم. اونا میگن ببین همین بلایی که الان سر ما دارن میارن تحریم میکنن، قرار بوده وقتی این مدارات شکل گرفت هر عضوی ناراضی باشه یا اذیت کنه همین بلا رو سرش برن، چون این بدبخت فقط تو یه مسئله تولید کننده بوده، از فردا گندمشو میبستن. بعد دیدن ما هیچ جوره نمیتونن این مردمو بهشون فشار بیارن، به خاطر اینکه لطف خدا شامل حال ما شده، کشور ثروتمندی داریم، عموم منابعو داریم، برنامه گذاشتن رو غذا، گفتن گندم اینا رو زدیم. یهویی بحث چی مطرح شد؟ آب هست ولی کم است، خدا هم یه شیلنگو گرفت روی رو. آب زیاد از کجا بریزیم؟ سطح رو رها کنیم. متوجه شدی؟ اینی که میگه من کان لله کان الله له، تو با خدا باش، من حال اینا رو میگیرم، تو با خدا باش. ما هر جا ضربه خوردیم، من واقعا یعنی دارم رصد میکنم، ما ضربه خوردیم حقیقتا از بی خدایی خوردیم، از اون جایی که تسلیم شدیم رذیلانه جلوی اینا. حال اساسی رو داده خدا. این روند گرم شدن کره زمین اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه، حال اروپایی‌ها دیدنیه تا چند سال دیگه. من خوشحال نیستم و بگم فلان، ببینید که الان باعث شده قطب شمال داره آب میشه، چون قطب شمال آب شده یعنی کوچیک شده، بازتاب خورشید تو اونجا چی شده؟ کمتر شده دیگه، وقتی کوچیک بشه. چون کمتر شده بیشتر داره جذب، چون داره جذب میکنه این فزاینده است. پدرشون داره در میاد. بعد کی به فرض بپذیریم CO2 عامل گرم شدن کره زمین، اوکی قبول سلم ناب، کی عامل تولید CO2 بوده؟ خود شماها. میگه نه، حالا یه چیزی به تو میگم شاهکار، اینایی که رفتن امضا کردن خدا شاده نطق طرف تو مجلس براتون میارن، روزنامه هاشون چاپ کردن، خانم ابتکار سخنرانی کرده تو مجلس، فرق CO2 و CO رو نمیدونه. CO آلاینده است، CO2 پر ما همه اون آلاینده ایم دیگه. فرق CO و CO2 رو نمیدونه. آقا قبول قبول، برای بعد برای اینکه نمایندای مجلس بیان پا بدن چی میگه؟ میگه که برای آلاینده. اصلا CO2 ربطی به آلودگی هوا نداره، اون CO-ه. برای اینی که افتفتفتف میکنه، برای اون یکی که فلان، همینا رو بگی تمومه دیگه. خب و برای مردمی که یه همچین افرادی رو انتخاب میکنن همینه. چه انتظاری داری جز این؟ چی میخوای بگی؟ من بالا ده بار میگم بیا مناظره کنیم. بعد یه کار دیگه کردم بگم عرضم تمام. این دیگه اصلا بی‌نظیر. گفتن 4% رو میپذیریم 17.5 میلیارد دلار، که حالا خیلی جا میگن 17 میلیارد دلار، خب نیمشو نمیگن، روندش میکنن، گردش میکنن به پایین. خب حالا گوش کنید، 12% رو بپذیریم چقدر؟ گفته 17.5 خط کسری 4 12 این طرفه این وسطه این ضرب در 3 52.5 میلیارد دلار. به خدا اگه این باشه 52.5 میلیارد، الان مو خودتون سود کشید دیگه. نه اینم نیست، ببین چیکار کردن. نگاه کن، حتی اینا نمیفهمن که تو بهره وری این شیب تند میشه، تو بهره وری تو ضرب و تقسیم نمیتونی بکنی. ببین الان این سالونو میبینی، این در بازه، فرض بکنیم اینجا هوا گرمه، بیرون سرد خیلی زیاد، داره گرما هدر میره. من میگم که داداش من با 10,000 تومان، با 10,000 تومان بهره وری این سالن رو 100% افزایش میدم. با 10,000 تومان میگه چیکار میکنه؟ میگه داداش ببین 10 تومان میگه درو ببن. درست شد؟ حالا میگم آقا جون، میگه 300% دیگه هم میخوام بهره وری کنم، جو گرفته، هم ملتم دارن دست میزنن. حالا دیگه بعد چیکار کنم؟ با تموشو در بستیم. این یه 10,000 تومان نیست، میگه چیکار کنیم؟ یا آره از شنگو چند تا این دانشجو میرن بیرون. برای چی میدید لامصبو بیرون؟ دستشویی داره میخواد بره بیرون. سرویس بهداشتی همینجا میزنم. 300 میلیون تومان. 10,000 تومان 300 میلیون تومان. آبخوری همینجا میذارم، تشنمونه. آب همینجا براتون میام. میخوام بخوام همینجا تخت خواب درست میکنم، وسط دیوار میکشیم. خب بعد من به قرآن بعضی موقع با خودم میگم که اون یارو مثلا صهیونیسته، اون یارو تو سازمان ملل نشسته، بعد مثلا این که ما فرستادیم براشون داره نگاه میکنه، میگه 4% 17.5 میلیارد دلار، 12% 50 میکنه. اینا چجوری پهباد ما رو میزنن واقعا اینا ها؟ یعنی اصلا کل حق و ناس آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها گردن ماست. بدبخت ها فشار رو مخشونه، میگه با این چجوری رفته تا مدیترانه رو گرفته. با این چه؟ الا این که بگم نه، بگیم نه میدونه چی داره مینویسه، یا بگیم نه نوشتن دادن گفتم برو تصویبش کن. آقا برجامی که امضا کردیم 4 سال قبلش فیلم سینمایی ساخته شده، سریالش ساخته شده، بهت نگاه کن. 6,000 تا ایرانیا سانتریفیوژ حق دارن داشته باشن در زمانی که رئیس جمهورش اسمش حسنه. سریالشو ساختن، نه فقط سریال واسه خنده واسه بیکاری می‌سازن، برای آماده سازی ذهن می‌سازن. من سخنرانی داشتم اوضاع عراقو پیش بینی کرده بودم اینطور میشه. همین پریروزم دعوتم کردن یه جا برای ارائه توی غرب تهران. فکر آقا چرا از کجا بودن رسانه؟ یوی من دیدم از 2015 رسانه‌های غربی عبری عربی به عراقی ها و ایرانی ها، چون موقع داعش داشتن، میگفتن چی؟ شیعه، کافر، رافضی. ها؟ از 2015 اسم ایران دیگه نمیگن رافضی، میگن امپراتوری فارسی. دیدم اوه کشورهای عربی دارن یارکشی میکنن از خود عراقی‌ها، یعنی دیگه دو قطبی شیعه سنی نیستش که عراقی گل بخوری به سمت ما، دو قطبی داره میکنه فارس و عرب که بره سمت اونا. بعد عربستان یه تیم فوتبالش تو بصره بازی میکنه، شهر با اکثریت قاطع شیعی، 4 تا گل هم میخوره، اینا خوشحال میشن. بعد عربستان میاد میگه یه چیز دیگه هم بگم، الان وقتم گذاشتم، خب فقط بیت کوین داشتم گفتم یادم افت. ببین آقا جون، ما میدان گازی چی داریم؟ مشترک. هر کی کمتر ورداره چیکار کرده؟ ضرر کرده. اینی که اوکی شد دیگه. خب ما چی میگیم؟ میگیم این میدان گازی مشترک، طرف سرمایه‌گذار خصوصیه، مال باباشه، به شما چه؟ میخواد بیاد نیروگاه گازی بزنه، نیروگاه گازی کوچک 3 مگاوات 5 مگاوات 7 مگاوات تجدید گندش، درست شد؟ میخواد بیاد اینو بزنه، بعد اینو گازه گاز به قیمتی که با پاکستانیا میفروشید لب مرز اینجا تو شهر بهش بدید، مثل مکعبی 380 میدید به اونا، این بدبخت بیچاره اینجا 400 تو شهر بهش بدید، کنار پتروشیمی بدید، یعنی هزینه انتقال و اینجور چیزا هم چی؟ نمیخواد 20 تومن هم بذارید روش. شما جا دولت این مملکت باشی چیکار میکنی؟ 100% بهش میدم، میگم اصلا برو نیروگاه بگیر. ای چه خوبیایی داره، برق تولید میکنه، با برق انرژی که به همه چی تبدیل میشه، زمستونه بخاری برقی، تابستونه کولر گازی، حالا من یه لیتر نفت بهت میدم میگم خودتو خنک کن. چیکار میخوای بکنی؟ متوجه شدی؟ قابلیت بستر انتقالش وجود داره، شبکه انتقال برق. مسئله سوم، پدافند غیر عامله. نیروگاه دماوند الان بزنن 1/3 برق تهران رفته، وقتی نیروگاه خرد باشن کجا ما میتونن بزنن؟ متوجه شدی؟ این نیروگاه هایی که تو گازو تمام این مملکت بردی گسترش دادی، درست شد؟ این گازو بهش بده، این استفاده میکنه تو تابستون که مصرف گازی نداری به اون شکل، درست؟ زمستون مردم بخاری گاز دارن استفاده میکنن، بعد بیشتر هی تولید کن، مال تو دیگه، مال قطر داره برمیداره به جم ها، اینو بهش میدی چیکار میکنه؟ برق تولید میکنه یا ازش بخر به عنوان دولت. بعد نکته دیگه اینه که تو شهر بهش تحویل بدی، هزینه این اتلاف برق هم میپره میره، یعنی همه جوره سود شد. متوجه شدید؟ حالا اینجا شو گوش کن، طرف میگه آقا من همین برق رو میخری ازم؟ میگه نمیخرم. یا بخردی من به امید تو اومدم؟ میگه نمیخرم. میگه وام گرفتم بدبخت شدم، من با اینا رفتم صحبت کردم، به خاک سیاه نشستم. میگه نمیخرم. میگم که آقا باش نخر، اجازه میدی با برق همین جایی که تولید میکنم ارز دیجیتال تولید کنم؟ میگه نه نمیذارم. هر جای کره زمین بگی خون گریه میکنن بعدش بد. آره گرفتی چی شد؟ بعد تو مصرف نکنه قطری داره مصرف کنه. چرا میگه نه؟ میگه چرا؟ پاریس امضا کرده، تو دود نباید تولید کن. دودم نی، گاز بسوزه چی تولید میکنه؟ CO2 و بخاره. CO2 رو پذیرفته تولید نکن. بعد میگم ما هنوز مجلس تصویر نکرده، مثلا اجرامه نامه هاشون رو من آوردم رو انداختم روی تصویر، گفتم ببینید صداشون در نمیاد، نطق نکشید. بعد شما میدونید این بازده این دستگاهی که گاز رو به برق تبدیل میکنه، خب این موتورهایی که این کار انجام میده، لبه دانش دنیا 40-50%، نیروگاه های فسیل قدیمی ما 10% بازدهش، به اونا گاز میدن رایگان مفونه. این بدبخت رو نامه زدن، شما هم باید بازده بشه 40%. بابا این 40% لبه علم دنیاست، خود آمریکا هم همه نیروگاهاش اینجوری نیستن، یه جا پایلوت یه کاری دارن میکنن دوتا مقاله دادن بیرون. میگه نه باید 40% بشه. یعنی قشنگ سگر رو ول میکنی، سنگر رو چی؟ میبندی. حالا فکر کنید ما اینا رو باید مطالبه کن، تو این تحریم ها ما، تو این تحریم ها ما دیگه بسته شده درمه، اوضاع از این بدتر نخواهد شد، دیگه نمیشه بشه الا اینکه بیایم چیکار کنیم. ما به خارجی ها نگاه کن، به خارجی ها تعهد بدیم اونایی که دارن تحریم دور میزنن ما خودمون تو داخل میگیریم، ما قول میدیم بگیریمشون. ببین شما فکر کردید تحریم آقا همه چی گرونتر میخره؟ نه خیر، بعضی جا تحریم باعث میشه که شما ارزونتر بخری. چرا؟ ببین شما مثلا فلان شرکت ایتالیایی میری، مثلا مثال دارم میزنم، همینج مثال، فلان ماشین رو برای معدن میخوام، اونا میگن تحریمیه، اصلا بهت نمیدیم. ایتالیایی میخواد به ما چیه؟ بفروشه. اون شرکته میگه برو تو عمان، برو تو عراق، برو تو یه شرکت تاسیس کن، من ماشین رو بهت میرسونم. باشه؟ عوضش دو داشت من این حالو بهت دادم، میشه پول منو به حسابم نریزی که 40% من مجبور باشم مالیات بدم؟ ما این مخلصت هم هستیم داداش، چجوری بهت پولو بدم؟ یه جوری دیگه به ما برسون. مثلا چی میگه؟ اصلا من این امیر خسرو آریا بود، کی بود گرفتنش اعدامش کردن؟ امیر منصور آریا. پروفسورا اینجوری میکردن، 3 ساعت گرانبهای مثلا ساعت رفته 700 میلیونی برای زنش خریده، نه 7 میلیاردی، ساعت 7 میلیاردی برای زن، گفتم خری برای زنش میره ساعت 7 میلیاردی بخره؟ این پولشوییه، این با این ساعت 7 میلیارد تومان پول داره جابجا میکنه. متوجه شدی؟ یه سنگ قیمتیه داره باش جابجا میکنه. این از نگاه اروپاییات چون اون یارو مالیات نمیده اسمش چیه؟ پولشی. بعد تو وقتی این حالو به ایتالیایی میدی میبینی چی؟ میگه داداش تو 40% میخوای بزنی به جیب، 10% هم مال من، 10% ارزون تر میخری. من میشناسم، همین الان هم میشناسمش، پریروز پیشش بودم که از داره همین کارو میکنه، ارزون تر هم داره میخره، طرف خارجیش هم عشق میکنه، انقدر دوستش داره که نگو. متوجه شدی؟ حالا چی شده؟ میگه بیا اینو تصویب کن که شما قوانینی تصویب کنی که این اینجا نتونه این کارو بکنه. میگی ما این کارو داریم میکنیم برای اینکه مثل آدم شما نمیذارید ما پول بریزیم به حسابتون و شما پول ما مثل آدم بیاد، ما این کارو نمیکنیم. ما مردم خودمون رو بدبخت کنیم، نیروگاه خودمون تعطیل کنیم که اروپایی درجه گرم شدن خالی بندی، هیچی به هیچی ربطی نداشت. ما مردم خودمون کار بنازیم که اونا با قوانین پولشویی ما به درک نمیخونه. کدوم آدم عاقلی میاد این کارو انجام بده؟ آقا صرافیا اینا نمیتونن ببندن، یه نفر این طرف یه نفر اون طرف، اینا معتمده همن، اصلا پول مبادله نمیشه. همون موقعی که مثلا من میخوام برم مثال میزنم ترکیه چیزی خرید کنم، ترکیه هم داره از ایران خرید میکنه، این پول با اون پول در اصلا پولی رد و بدل نمیشه. خیلی وقتا این آدمو چجوری میخوان اینا پیدا بکنن؟ هیچ جوری. قوانینی میذارن کلا صرافیا تعطیل، فقط باید ارزتو اعلام کنی به کی فروختی، بیار تو سامانه نیما. متوجه شدی؟ یعنی الان شما برید با تولید کننده صحبت کن، میگن آقا دولت با ما کاری نداشته باشه، ما اصلا کمک نمیخوام، ما کمک نمیخوام، ما رو به خیر تو امید شر. بعضی موقع ها انقدر فنی این کارو انجام میشه، انقدر خوشگل گله رو نمیزنه. شما مثلا دیگه نابینای مادرزاد هم بذاری تو بذاری جلوش، بگی اینوری شوت کن، یه اثر 10 تا 2 تاش میره تو گل، مثلا دیگه خیلی بدبینانه هم تمامش میکنیم، درست شد؟ میبینی این از 200 زده همش بیرونه، بعد خیلی خوشگل و تر و تمیز قشنگ از کنار تیر میزنه بیرون. میگه بابا شانسی هم باشه یه دوتا تو گل بزن لامصب، اگه آزمون و خطاست، اگه گیجیه. من سوالم اینه چرا این گیجی ها اینقدر فنی علیهمونه؟ یعنی برنامه ریزی کنی گند بزنی توی سیستمی، همین کار باید بکنی، دقیق فنی. چرا اینقدر گنده فنیه؟ طرف ما این ما سر شما رو درد آوردیم، به اذانم خوردیم، نمیدونم برام چشم. دیویست اینه همه داره اذان میگن اینجا، نمیدونم چی شد. آقا بذار این نامه رو ابلاغیه بذارت صنعت نگاه کنه. چی؟ نه این یکی از اون یکی نگفتیم به افق نمیم جان سوال و سوال رو بخونیم. من تصویب نمیم نگاه کنیم. اینا که میگن تصویب نه، اصلا مجلس تصویب نکنه، وزارت صنعت معدن تجارت دستورالعمل برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از فرآیندهای صنعتی کامل گفته. چی تاریخ داره؟ 1394 98 نیم الان نگاه کن، میگه متدولوژی برای انتشارات CO2، میگه رب آقا یه جا هست میگه متد تو باید عوض کنی، کل کارخونه رو باید تعطیل کنی، کارخونه جدید بزنی، با روش جدید تولید کنی. این با 10,000 تومان در بستنه؟ اصلا این حرفا نیست. سرچ کنید همین که گفتم، سرچ کنید اینا. من اینا فکر نمی‌کنم اطلاعات آشکاره، فکر مثلا از کجا رفتم آوردم.
یه جمع‌آوری دور، فقط باید اون ویو کلی رو داشته باشیم بفهمیم این اتفاقات چرا داره این شکلی میفته. آقا همین حرفی که ببین، پیک مصرف ما بدترین حالت 55,000 60,000 تا تابستون برق، تو زمستون میاد تو 30,000 تا ما بود. بعد تو زمستون اضافه آبو دیدی بعد مجبورم ول کنم به خاطر بارندگی، برق بعد تولید کنه. خب بابا اینا رو ارز دیجیتال تولید کن، نمیتونن رصدت کنن. یا بیت کوین تولید کن، ازش استفاده کن برای دور زدن تحریمات، حداقل یه بخشی رو میتونی این کارو انجام بدی. بابا اینا که دیگه دو دو تا چهار تاست، والله من نمیدونم چی بگم. فقط این نیست، ببینم نامه دیگه اش هم باید باشه. بگردم ابلاغیه بذارم، نه اونم کجا گذاشتم، اما توی سخنرانی اومده بیرون، اومده بیرون اونجا عرض کردم. به نام خدا، وظیفه ما به طور خاص در حوزه رسانه به طور کلی، آقا ببین هر لحظه ما باید مهارت زیستن تو دنیا و امیرالمومنین فرمود فرزند زمانه ات باش. خب یه زمانی لازم بود برای جنگ شما کلاشینکوف بازو بسته کردن بلد باشی، یه موقعی لازم بوده برای زیستن اسب سواری بلد باشی، یه موقع لازم بوده درشک سواری بلد باشی. الان باید سواد رسانی باشی. سواد رسانی این گوشی دست تو نیست، سواد رسانی اون پیجی که درست کردی تو اینستاگرام نیست، سواد رسانی اون اکانتی که ساختین اونم توی توییتر این چیزا نیست. سواد رسانی فهم بازی نخوردنه و در درجه دوم فهم بازی دادنه. سواد رسانی بفهمی که آقا میشه با 200 نفر هشتگ ترند کرد. سواد رسانی بفهمی که آقا میتونن تقطیع کنن صحبتون. سواد رسانی میتونی که آقا میشه با بولد کردن یک بخش از یک صحبتی حساسیت به وجود آورد. امروز مشکل مردم عراق همینه. شما میبینید اوضاع تو لبنان بهتره چون سواد رسانه مردم لبنان بیشتر است. چون لبنان سالهاست با این مسائل درگیره. باید به دست بیاریم. ما امروز توی تلگرام حبس شدیم برادر و خواهر من. تلگرامو فقط ایرانی‌ها استفاده میکنن. میگن شبکه‌های اجتماعی آسیب داره دیگه، درسته؟ بسم الله، ما که آسیباشو داریم میگیریم. الان من یه سوالی از شما، تلگرام فیلتره یا نه؟ اینستاگرام فیلتره یا نه؟ فساد خداوکیلی تو اینستاگرام بیشتر یا تو تلگرام؟ چرا شما میفهمید مسئولین نمیفهمن اینو؟ میفهمن، اشتباه نکنیم، میفهم او دقیق داره این کار انجام میده. یه سوالی از شما میپرسم. الان آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات بعد از آقای هاشمی قبل از آقای احمدی نژاد، ممنوع تصویریش به نفعش یا به ضررشه؟ چرا شما میفهمید مسئولی نمیفهمن؟ میفهمن. یعنی من تو میفهم اونا نمیفهمن؟ آقا میخوای یه نفر نشون ندید، تا الان احمدی نژاد هم نشون نمیده تلویزیون ما، هیچ ابلاغیه خاصی هم چی هم وجود نداره که به نفعش بشه. بعد جمع کنید دکون نسکه ها رو. حرفا چی چیه؟ ماجره حصر. میر حسین و کروبی از توی حصر بیان بیرون، دیگه عده تا آخر عمرشون رأی نمیارن. برای چی با لیدری یک جریان کنه دست خودت بسپر به یکی دیگه؟ حالا با حرفشو بزن اما انجام نده. یه انگوش بر روی دکمه، یه بلنگو هم که نکنید این کارو. اینا چی که من تو متوجه میشیم بقیه نمیفهمن؟ توییتر فیلتر، اینستاگرام باز. بعد حالا گوش کن ببین، تلگرام هم برای انتخابات لازمه. الان دم انتخابات، مردم 6 سال 7 سال با امیده گشایش های اقتصادی پیش رفتن، الان با کله خوردن تو دیوار بتونی. الان چی میخوان؟ معیشه. این مثلث رو نگاه کن، حقوق زنان، فیلترینگ، حقوق کارگری، اینه انتخابات. انقدر خوشگل رسانه ها میارنش بالا تا اصلا یادت میره چی بود. این عزیزم تو ببین، تو باید این مسیر به نگاه کن. من یه موقع است باید کارآمدی داشته باشم تا شما دوباره من انتخاب کنید. حال ندارم اون کارآمدی داشته باشم، اصلا آدم این کارآمدی نیستم. میام چیکار میکنم؟ جا به جا میکنم اولویتاتو با رسانه. این که یه دختر خانومی خودکشی کرده، اصلا خانوم نباشه، آقا باشه، دختر نباشه، پیر مرد باشه، خیلی بده.
بدترین نوع خودکشی هم از همه خودسوزیه. ها؟ یه زجر این آتیش میدادم. بابا 9 نفر دیگه خودکشی خودسوزی کردن تو چهار محال بختری، صدا در نیاد. خانمم بودن. چرا اینجا ببین من الان موافقی نیستم، برم ورزشگاه، پاشید برید دیگه. پاشید برید ورزشگاه. اما بعدش اجازه داریم راجع به اقتصاد این سوال بپرسیم؟ اجازه داریم راجع به کشورم بپرسیم که آقا این کارهای عجیب غریب چیه داره صورت میگیره؟ نه، ماجرا شک نکنید به ورزشگاه ختم نمیشه. بعدش با موتور چرخ زدنه، بعد در حین تکچرخ اجازه داشته باشه ریمل هم بکشه، باشه، دستاش هم ول کنه، باشه، ببین جفت راهنما هم بزنه، باشه. تا حالا 15 سال گذشته ها، اینه. تا کی میخوای این مسئله بشه؟ آقا زمان احمدی نژاد، مگه احمدی نژاد نمیگفت بریم ورزشگاه؟ میگفت یا نمیگفت؟ میگفت خانوما برن ورزشگاه. روزنامه رو بزنید، آفتابی از رو ببینید، بزنید سرچ کنید احمدی نژاد ورزشگاه گوگل ایمیج. درست شد؟ کجا بسلا؟ اون موقع که خیلی قبهش بیشتر بوده. قبول دار کن. اینه برادر من، سواد رسانه یعنی فهم این ماجرا. اهم و مهم. بدبخت بیچاره نگران حقوق برانکو، حقوق خودش رو 7 ماه ندادن. تو با کی طرفی؟ چند این بند خود رو به روی تو. سواد رسانه الان به من بگی، من میگم اگر پیغمبری الان میومد سواد رسانه تدریس میکرد، دوربین دست میگرفت، فیلم میساخت، فهمش کجا بود؟ هی بیا بسیج ما، ارتش 20 میلیونی ما رفت جنگ و جمع کرد و سر ما جا دیدیم. بعد جنگ چرا تو حوزه سواد رسانه نیستی؟ آقا الان صبر کن، همین الان عراق اینجوری شده. این خبرگزاری با غیر عرض، خبرگزاری ارزشی ما کجا؟ روشن کنن مردم عراقو. دینت به کنار، عراق مثلا منافع ملی تنها مسیر تنفسیت عراق. اصلا ول کن دینو، دینو ول کن. عقل که داری کجا؟ حوزه های ما کجا؟ اینا که عربی برای تو، که عربی که دیگه به زور مجبور بودی برای اینکه قرآن بفهمی، حدیث بفهمی، یادت دادن. کجایی؟ من توییتر نصب کنم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. کجاییم؟ شما دیده 80% هشتگ هایی که علیه شوروندن مردم عراق علیه ایرانه تو عربستان داره ترند میشه. تمام اون مدل هایی که تو ایران ما خودمون باش مواجه بودیم تو عراق داره اتفاق میفته. یعنی بندگون خدا روش جدید هم استفاده نمی کنن، چون میدونن این شوت نمیاد به اون یکی یاد بده. چرا؟ چون فهم ما نظامیگریه. رفتیم عراق رو نجات دادیم، بعدش خب بعدش چی میشه؟ سمم مازا. خب بعدش چیکار کنیم؟ تیکش خوندی بود. چگونه میتونم در تقابل با استقرار و عوامل آن در داخل کشور به عنوان دانشجو بهترین شه یا بالاترین اثر بفهمید؟ بفهمید، اطلاعاتتون رو برید بالا. دانشجو باشید، بجویید دانش رو، نجویید دانش رو، بجویید، برید به دست برید. الان خدا وکیلی صبح تا شب داری میشه افکتیف یه چند بار رفتیم خوشی افکتیف چی چیه؟ سری نسبت به این کنش هایی که داری میشنوی، این اتفاقایی داری میشه، خبرایی داری میشه، افکتیف چیه؟ دعوات من بگذارش ببینیم چیه. شهر دعات میوست، خوردنیه، پوشیدنیه، رفتنیه، دیدنیه، چیه این؟ اطلاعات نداره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ وای اینا که میفهمن، اون که نمیفهمن یکی هم که اطلاع دارم که اطلاع، خدا میگه اطلاع ندارن نمیفهمن. میدونی یک شق از نفاق در قرآن نفاق من حیث لا یعلمونه، یعنی نوعی از نفاقی که چون اطلاعات نداره دوچار نفاق میشه. طرف نمیدونه به خدا قسم، یهویی میاد طرفداری یک جریان سیاسی میکنه. الان دم انتخابات، قشنگ پاس گل تو همین اصولگراها یه دی عمدن پاس حجاب میدن تو اصلاح طلبا میگیرن. امسال تجمعات حجاب اتفاق دیدی چقدر پر رنگ بود؟ چون انتخابات پیش. نه نه قشنگ ببین، یعنی اینقدر خوشگل اینو میفرسته برای آبشارا، یه میلی اونور اونور نیست، اونم بلند میشه یه اسپکی میزنه که توپ تیکه پاره میشه زیر دستش. بره مکشه اینا رو گفتم توییت زدم، گفتم بابا این مثلث رو داشته باشه، دست فرمان تا خود اسفند همین است، برای اینکه مردم مطالبه نکنن آقا این چه وضعی مملکته، ما درآمدهای نفتی داریم تورم، فروش نفت نداریم تورم، این دیگه چه سیغه. چقدر شما الان آگاهی نسبت به اتفاقی بیخ گوشتون داره میفته؟ تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، میره چند بار این دوتا با هم ازدواج کردن دوباره طلاق گرفتن وزارت صنعت رو، سمت صنعت مدن تجارت چی میشه؟ من به شما بگم قرار واردات افزایش پیدا کنه، وزارت بازرگانی باید جدا باشه، چون وقتی با که وزارت تولید یعنی صنعت کنار هم باشه، مسئول تولید اجازه نمیده واردات زیاد شه تو به تولید آسیبی نرسه. قانون تمرکزی که ترکوندن حجتی استعفا داد دیگه، حالا ما خبر استعفا نمیدونم، حالا من تکذیبه نشنیدم. نکته جالب، ما تاریخ بررسی کنیم هر دفعه واردات چیا مسئولیت بر عهده میگرفتن در مملکت ما، این دو تا از هم جدا میشه، بالاخره اینا یا باید بهم بچسبن یا جدا باشن. ببینیم دنیا چه غلطی کرده، نمیشه که هر 5 سال یه بار هی بچسبن هی جدا شن بچسبن. وزارت بازرگانی ادغام شده، کل ساختماناشو فروخته، الان دوباره میخواد احیا بشه، دوباره تمام مراکز استان بره ساختمون بخره. این شغلایی که رفتن در هم تنیده شدن، این به لحاظ ساختاری رفته یه جا دیگه، دوباره برگرده. بعضی از مسئولیت‌ها ادغام شدن، آدم جدید، اصلا کلی هزینه. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و تجارت 5 میلیارد دلار برای ما سود داشت. بعد این اتفاقات تو چه سالی بیفته؟ اسمش چیه؟ رونق تولید. جوکه دیگه. میشه این سال اسمش در حد همین چی؟ بنرمون. آمریکا تو اقتصاد ما، اقتصاد ما به بسته بودن عادت داره. این بلا که سر مردن سر هر کشوری بیارن پوکیده. خب امریکا این حد بحث ارزی رو میبینید در اقتصاد ما 10% هم تأثیر نداره، 90% خودم. امام قشنگ گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. اون کسی که کار نداره. آقا سوریه تحریم نبوده، نصف مملکتش از دست نداده بچه ها، ارزش پول ملیش اینجوری سقوط کرده، دزدی به این خشکی. اینجا حکومت بانکداران است این مملکت، حکومت بانک هاست. خوابیدیم بیدار شدیم، ارزش پول ملیمون شد 1/3 1/4. یعنی اگه 2 میلیون حقوق داشتم سر ما تو جیبم بود، همون 2 میلیون دارم، منتها چقدر الان میارزه؟ 500 تون تا 700 تون. دست یعنی تو جیب هممون برداشتن، صدا کسی در نیومده. داداش تک چرخ بزنیم، جفرانما مهمه. نه جز اینم نیست، تو مردن بیان جواب بدن، نامردن جواب نمیدن. اصلا مناظره نمی کنی، همین حرفای منو بذار، نقد کن، برو خودت جدا تو خونتون بشین، تو پس و پس تو هموم یا استودیو درست کن، بگو نگاه کن اینجا را اشتباه میگوید ای نامرد، برو بگو نه دروغ میگوید، CO2 آلاینده است، نه CO2 و مونوکسید کربن دی اکسید کربن یکیست، این شیاد میگوید اینا دو گاز متفاوتند، تا به ریشت بخندن مردم. اینم آخریش باشه دیگه، بزنه دیگه آده جداش کنی؟ نه بکنه شما گفته میبخ. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دزدی ها و راند های داخل کشور، ما با عنوان دانشجو چطور میتونیم در مقابلش بسیم؟ شما دزدی کنید دیگه. ببینید ما، من به خیلی به اینا فکر کردم، اصلا ببینید چی شد من رائفی پور، رائفی پور شدم، یعنی به این هویت در اومدم. یکی بودم مثل شما، دغدغه داشتم، دنبال سوالات خودم بودم، خدا شاهد من واقعا شبهه داشتم در مورد داروینیسم، میرفتم تحقیق میکردم، میرفتم میشستم با پی ژنتیست میشدم، خب این چیه اون چیه فلان. من در مورد اقتصاد دوست داشتم بدونم، خیلی من کتاب میخونم، من روزهای هست 17 ساعت مطالعه میکنم، کلی کتاب راجع به روانشناسی من، الان 2 ساله در راجع به نورولوژی فقط دارم مطالعه میکنم، به خاطر که معتقدم مباحث اخلاقی بدون شناخت صحیح اعصاب و مغز ممکن نیست. ما رمزونم دارم سخنرانی میکنم، شرح جنود عقل و جهل امام خمینی دارم توضیح میدم، برید گوش بکنید ببین چقدر مباحث نورولوژی اصلا روز دنیا که اصلا با احادیث ما سازگاره، بابا الان کلی کافر مسلمان میکنه، بالای 700 نفر تو مؤسسه ما تنها شیعه شدن.
درست شد؟ بالا 700 نفر تانو محصول ما شده شد. نه اسلحه گذاشتیم. آدمی که سرش به تنش میارزیده ها. خب من دنبال سوالات خودم بودم. دنبال سوالاتت باش و اینا رو بیا جواب بده و براش دغدغه داشته باش. شما الان میگی که من به عنوان دانشجو آقا من رفتم گشتم رسیدم به شفافیت. میگه دزدی است تو وام های بانکی، یه راه بیشتر نداره. شفافیت یعنی چی؟ یعنی تمام وام هایی که داده میشه تو مملکت همین الان اطلاعاتش موجود است یا نه؟ هست، فایل اکسل. سایت دارن بانکامون یا نه؟ دارن. یه گزینه آپشن بعد اضافه کنن. یه قانون هم تصویب بشه تو مجلس که وام های بالای 50 میلیون تومان از این به بعد به اطلاع عموم مردم برسه. من رایفی پور به فرض اگه رفتم 200 میلیون وام گرفتم چرا باید بترسم؟ چجوری ماشین 300 میلیونی طرف سوار میشه اجازه داره پوزشو بده؟ حالا رفتی وام گرفتی 300 میلیون چی هست؟ اصلا ماشین 3 میلیونی طرف سوار میشه میره پوزشو میده. این هرچی هست لپتاپ ما بس نیست خیرم راحته. متوجه شدی؟ شما ببین یه روش چند تا این ما فقط تو عرض 4200 بچا نزدیک 30 40 تا روش دزدی پیدا کردیم. فقط تو عرض 4200. آقا نگاه کن. من دولت میام میگم عرض 4200 میذارم برای کسایی که میخوان غذای اساسی وارد کنن، کالای اساسی. آقای دولت بفرمایید. گندم اجازه داریم؟ بله، 4200 بگیر. دادیم بهش. روغن؟ بله، اساسیه بگیر. شکر؟ بله اساسی. این سه تا رو با هم دارم با هم قاطی میکنم میشه کلوچه، با 12 تا میفروشم. بعد با 12 میفروشم، با 11 تو ترکیه میفروشم، میشم صادر کننده نمونه. ترکیه یا من خدا ارزون خریدن دیگه، خدا خواسته. چون صادر کننده نمونه شدم، سال بعد دولت میگه پارسال چقدر بدادم؟ میگم 10 میلیون دلار. یا 20 میلیون دلار بگی صادر کننده نمونه و من هی چاق و چله تر میشم. بابک زنجانی اینجوری پولدار شد. گوسفند میخرید، گوشتش ارزه دولتی بود، پوستش آزاد بود. خب چند سال این مدلی دارن میدوزدن سالها، خب چرا هیچی نمیاد جلوشو بگیره؟ برای اینکه کی تک چرخ بزن، چون مطالبه تو تک چرخه، چون اونی که تو بخوای اونا میرن انجام میدن. من 5 سال دادم تو دانشگاه داد و بیداد میکنم در مورد شفافیت، درسته؟ الان گرفته یا نه؟ نمانده مجلسه همه شما شفافیت شفافیت شما استغفرالله. اون سال اولی که من راجع به شفافیت حرف می زدم که برق 380 ولت سنتی شما رو گرفته بود در ترستون. ما فقط بیایم بگیم که وام ها. یه روش دیگه دزدی مثلا برای شما بگم، این خیلی سب یاد بگیرید و به دردتون میخوره شما. خب آقا مثلا چیه؟ زمانم گذشته، ولش کن آقا روش دزدی یاد دادن نداره، فردا میرن دانشجوها میرن دزدی انجام میدن. آ شما میری بانک وام میگیری 1 میلیارد، میری 10 میلیارد وام میگیری، نه ولش. بعد این 10 میلیارد گرفتی، سر سال باید مثلا 12 میلیارد پس بدی، مثال آقا عدد. خب پس نمیدی، این نمیدم. خب بعد بانکیه، این میشه مطالبات چی؟ مشکوک الوصول. تو حساب داری ثبتش رو گذاشتم مطالبه مشکوک الوصول دیگه، میگه این مشکوکه، این پدر سوخته نمیده پول رو. دم رئیس بانک هم دیدی وثیقه 2 قرون نمیارزه. کارشناس بانک بردی اون وثیقه سندی که گذاشتی اونجا، خونه 5 میلیاردی رو به جای چی 15 میلیاردی برات زده، 75% هم رفتی وام گرفتی. میگه برو خونه‌مو بردار. خوبه دیگه، خونه تو 5 میلیاردی تو فروختی 10 میلیارد. دم یه کارشناس دیدی فقط، درست شد؟ کارشناس هم 200 میلیون بهش بدی پشتکوارو برات میزنه بنده خدا. پس سیستم کارشناسی رو باید درست کنی. حالا اینش به کنار، بانک میگه خب من الان بزنم مشکوک الوصول، بعد چند سال هم میشه لا وصول. پریدم من که ترازم پوکیده خراب میشه. خود رئیس شعبه میاد پیشم میگه آقا بیا اینجا. میاد میگه الان باید 12 میلیارد من بدی دیگه. میگه بله. میدین؟ نه نمیدم. میگه خب بیا این وامتو دوباره تجدید میکنم، اونو میگم تسویه شد، سر سال بیاین 12 میلیارد رو بگیر. پولی رد و بدل نشد، وام طرف اون بدهی شد چی؟ 12. سال بعد 15 میلیارد، سال بعد همینجوری. این عین توپ گوله برفی گنده میشه، یوی میشه 1000 میلیاردی، یوی میشه 700 میلیاردی. بعد آقای رئیس جمهور میگه ذخیره فرهنگیان دزدی نبوده، نداره بده، وثیقه ها مکفی نیست.
پس اسمش هم دزدی نیست، رئیس جمهور مملکت میاد پشت در میاد.
اگر همین این وام ها شفاف باشه، اون موقع من ژورنالیست میام نگاه میکنم، خب میبینم میزنم سورت بای اسم، سورت بای مثلا نمیدونم اندازه، میگم وامای بالای 10 میلیارد رو به من بده این بانک مثلا ایکس، انقدر وام میدم. این آقایون رو نگاه میکنم میگم سال بعد این 100 میلیارد شده 120 میلیارد، این داره وام رو دوباره چیکار میکنه؟ احیا میکنه. سر و صدا شدن میمیرم میگیرنش. هیچ وقت این گل برف اینقدر درست نمیشه. چقدر هزینه داشت؟ هیچی. اطلاعاتو دارن؟ بله. سیستم اوپن دیتا بهش میگن تو خارج. فرانسوی‌ها اومدن یه کار خوشگل انجام دادن. گفتن که آقا بیمارس عملهای قلب باید اعلام کنید رو سایتتون. طرف خود بیمارستان میدونه چند تا عمل قلب باز داشته، چند تا رو کشته دیگه، چند تا رو زنده موندن. سالمه. آقا من 100 تا عمل قلب باز انجام دادم. خب دیگه این 100 تا 20ش مردن، ببخشید. اعلام کن. بعد نگاه می‌کنی خب بیمارستان A 80% زنده 20% مرده، بیمارستان B 20% زنده 80% مرده. خب باباتو برمی‌داری ببری اون بیمارستان؟ نه. اون بیمارستان مراجعاتش کم میشه. چون آقا من داشتم می‌خوندم همین کارو فرانسوی، این بهره‌وری عدد خیلی گنده است، 40%. اونا 300% ضرب کرده بودن پروفسورای ما. خب نزدیک 40% موجب بهره‌وری تو عملهای قلب در فرانسه شده بود بدون یک قرون دولت خرج کن. یارو دیگه پزشک قلابی رو انداخت بیرون و آبروم میره، اصلا کسی مراجعه نمی‌کنه با میرون اینجا سلاخی میکنن. مردشون خونه است، بیمارستانی. ببین شفای من پول میخواد این کارا؟ من که دارم داد میزنم آقا خودتون برید انجام بدید به اسم خودتون، رأیشو بگیرید. نمی‌کنن چون شفافیت به ضررشون. نه هر کدومشون دستمزد داداش یکیشونه، هر کدومشون دستمزد یه داداشی دارن. تازه داداش یه نفر تابلو ترین است. مراجعه برو ببین مثلا شوهر عمه نوه بابای یارو مثلا، انقدر از این مدل‌ها دارن که آقا کجاشو دیدی. خب ما سر شما درد آوردیم، خوشحال شدید از اینکه من خدمتتون بودم. سرتون درد نکنه، شرمنده. امیدوارم مفید و فایده بوده باشه عزیزم. سلامت.